ریاست جمهوری معرفی گردید. بنا به گزارش شبکه خبری بی بی سی، کاسپیان ماکان نامزد ندا در گفتگوی با بخش فارسی بی بی سی اشاره کرده است ندا بهمن ماه امسال 27 ساله می شد. وی گفت هدف ندا احمدی نژاد یا میرحسین موسوی نبود، بلکه هدفش وطنش بود. وی گفت جسد وی روز گذشته با زحمت بسیار از پزشک قانونی تحویل گرفته شد و یک شنبه بعد از ظهر در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. وی اضافه کرد کسان دیگری را هم که در درگیری ها کشته شده بودند نیز برای خاک سپاری آورده بودند. کاسپیان ماکان افزود مقامات امنیتی از بیمارستان ها و کلینیک ها و جراحان و پزشک قانونی خواستند هیچ گواهی فوت نباید به عنوان فوت بر اثر شلیک گلوله باشد تا در آینده شکایت بین المللی توسط خانواده ها به عمل نیاید. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای لس آنجلس با آسمان صاف و آفتابی حداکثر 77 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای اجتماعی و عمومی پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم جناب دکتر.
سلام بفرمایید.
درود بر شما.
متشکرم.
این وقایع جدید ایران مرا مغشوش کرده بود. یک خانم روانشناس که من زنگ زدم که ایشون از شاگردان شما حدود 34-35 سال قبل در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم. من وضع خودم برای ایشون تشریح کردم. ایشون منو سفارش دادن به شما، گفتم من بخوام درد دل کنم، گفتم ایشون گفتن که شما این موقعیت ها که ایران به وجود داره میاد برای همه پیش میاد. من به سفارش ایشون به شما زنگ زدم. عرض کنم خدمتتون که ما بین افراد، من یادم میاد بخشید در سال گذشته با شما صحبت کردم در مورد رقابت چی، حسادت چی در جامعه ایرانی و نتایجی گرفتیم. آیا این رقابت و حسادت در بین کشورها هم وجود داره؟ بر بین اجتماع مثلا مثل روسیه و آمریکا ما می‌بینیم متاسفانه وقایعی در ایران میفته که کشور خاص مثل روسیه بی‌تفاوته، نه تنها بی‌تفاوته، به طور ضمنی حامیه. مثلا انسان رو که جناب عالی وارد سیاست بشید، من خواستم از نظر اجتماعی چون خود جناب استاد هست سوال کنن آیا ممکن هست که رقابت شخص ثالثی رو، یعنی اینه که فرض میره ملت ایران رو مورد زجر قرار میده، به این حدی باشه که اینها حتی این اعمال رفتار رو محکوم نکنن؟ خیلی خوشبخت میشم اگه سوال ندارید از طریق رادیو بشه.
تمنا میکنم، بسیار لطف کردید، ممنونم از محبتتون. عرض کنم مطلبی که میفرمایید میشه گفت همینه یا همین نیست. من و شما به عنوان انسان یه مقدار ویژگی‌های روانی داریم و این ویژگی‌های روانی رو که از طریق ارتباطات اجتماعی به دست آوردیم در خودمون با توجه به پاسخ یا واکنشی که از دیگران میگیریم رشد میدیم، تغییر میدیم، دگرگون میکنیم و بنابراین بر اساس اون تعامل اجتماعی و ارتباطاتی که ما با هم داریم کم کم یه نوعی از رفتار شکل و فرم میگیره که به عنوان رفتار عادی یا معمولی یا به زبانی نرمال تلقی میشه. یعنی انتظار این است که من وقتی خدمت شما میرسم و میگم سلام، شما هم جواب سلام منو بدید یا احوال منو بپرسید. به بیان دیگه ما در اثر مرور زمان و به تدریج یه مقدار آنچه که قواعد و قوانین رفتار یا گفتار پیدا می‌کنیم و بعداً در این زمینه که البته هم موجب ساختن باورها و اعتقادات و نظام فلسفی و جهانبینی میشه و بعداً اون نظام فلسفی و جهانبینی که در حد و سهم خودش شروع می‌کنه به رشد پیدا کردن و دگرگون شدن به دلیل اینکه گروه دیگری ای بسا اون رو رشد و پرورش میدن، بعد اون رو دو مرتبه به فرهنگ و محیط اجتماعی و روابط انسانی و بعد در نظام آموزش و پرورش میرسانند و میکشانند. آنچه که میخوام خدمت اون عرض کنم این است که در حالی که افراد یه مقدار ویژگی های روانی دارن، یه جهانبینی دارن، یه نظام باورها و اعتقادات دارن و یه رفتار و گفتاری از اونها سر میزنه، به تدریج شما میتونید یه تصور و توهمی هر دو در ذهنتون درست کنید تحت عنوان این که ما ایرانیا این چنین هستیم یا ژاپنیا آنچنان هستن، که البته این هم به زمینهای فلسفی باورها و رفتار و گفتار ما مرتبط است. اگر موضوع اینگونه ببینیم، یک کشوری شما دارید به اسم ایران، یک کشوری دارید به اسم روسیه، بعد شما وارد یه بحثی در اینجا میتونید بشید که در سیستم‌های عمومی و اجتماعی به ویژه در چارچوب اقتصادی، سیاسی، مذهبی این جوامع چگونه هستند و چگونه اداره میشن. بر مبنای اونها ممکنه شما به این نتیجه برسید که با یه جامعه‌ای روبرو هستید که پر از غرور، پر از تکبر، احساس برتری میکنه، احساس سروری میکنه، احساس رهبری میکنه و هم از این که حالا قدرت اقتصادی یا قدرت سیاسی یا قدرت مذهبی رو داره یا نداره. و شما نمونه‌هاشو میتونید فرض بفرمایید با تفکری که در قرن 19 در چارچوب مسئله نوعی نژادپرستی همراه با ابرمردی که نیچه شاید به یک اعتبار اون رو پروبال خاصی میده همراهه، و در قرن 20 بعد از 30-40 سال بعد از مرگ نیچه، حالا شما با ماجرای ابرمردی مثل یک بیمار دیوانه روانی هیتلر روبرو میشید و بعدن توده مردم به او میپیوندن زیرا او نژاد خودش رو برتر از بقیه میدونه و در کار تبلیغاتی اینگونه عمل میکرد که وقتی میامدن به ایران میگفتن نژاد برتر آلمانی ها و ایرانی ها هستن، وقتی می رفتن به ترکیه می گفتن آلمانی ها و ترک ها هستن و این بازی رو هم در صحنه سیاسی و اجتماعیشون داشتن. بنابراین شما حالا می تونید در حالی که درباره افراد نظری داشته باشید درباره کشورها و یا فرهنگ ها هم نظری داشته باشید. جوامعی هستن که با خودشون این حالات رو دارن. حالا کنار همه اینا یه موضوعی که این جنبه ها رو در محیط اجتماعی شکل و فرم میده و دگرگونی اصلی از اونجا میاد مسائل اقتصادیه، که این مسائل اقتصادی با موضوع قدرت که مسئله سیاست در هم میآمیزه. پس بنابراین به یک باره با توجه به اون زمینه‌های فرهنگی و باورها و اعتقاداتی که خدمتتون عرض کردم، منافع اقتصادی و موضوع قدرت که هنوز در دنیا پشتیبان اصلی و اساسیش نیروی نظامی شه و یا نیرویی است که به هر حال کنترل رو از طریق اعمال زور انجام میده، شما همراه میشید. پس بنابراین میشه گفت که این کشورها این کار رو میکنن. الان شما فرض کنید بسیاری از ایرانیان رو من طی چند روز گذشته شنیدم که میگن ما به ایرانی بودن خودمون افتخار میکنیم، به ایرانمون افتخار میکنیم، به مردم کشورمون افتخار میکنیم. پس معلوم شد که ما یک هویت جمعی، یک شخصیت حتی میشه گفت عمومی پیدا میکنیم که این نتیجه آن چیزی است که در بیشتر افراد میبینیم. شما پسر و دختری رو که میگفتن اینها مانند آتش و پنبه هستند و کنار هم نگذارید و یه توهم و تصوری داشت که اینا به هیچ چیز جز مسائل جنسی فکر نمی کنن، حالا شما به راحتی میتونید ببینید این احتیاجی به هیچ دانشی نداره که اونا ابداً مسئله جنسیتشون براشون مطرح نیست و به گونه ای دارن همکاری میکنن که خواهر و برادرن و خواهر و برادریشون هم اهمیتی جنسیتشون نداره. یعنی مثل خواهری که برادرش، برادری که به خواهرش نگاه میکنه بدون اینکه به جنبه جنسیتش کاری داشته باشه. یعنی به اون مرحله از رشد و کمال رسیده و این نتیجه این است که پس اون مایه وجود داشت. وقتی که جوان بیکاره، وقتی جوان بی‌آینده است، وقتی جوان ناامیده، وقتی جوان به مرحله درماندگی و بیچارگی رسیده، معلومه که سراغ تمام حالات و احساسات نیازهای پایین خودش حرکت میکنه که اون نیازها خورد و خوراک و خواب و به اصطلاح ما شهوته که در اونجا هم عشقی نیست، علاقه ای هم نیست، فقط یک رفع نیاز و احتیاجه و در نتیجه شما میتونید جامعه رو اونگونه ببینید و در باره بدی و گرفتاریاش سخن بگید. اما به یک باره، چون انسان که یک جنبه و جلوه نداره، جنبه ها و جلوه های مختلف داره، یه دفعه از تاریکی به روشنایی میاد و از خواب بیدار میشه و حالا این موجود بیدار همون آدم خوابی نیست که به حرف شما، به نظر شما اهمیت و اعتنایی نمیداد چون خواب بود، حالا بیداره، روی هر لغت و کلمه شما هم حتی ممکنه نظری و پاسخی داشته باشه و این اون دگرگونی است که شما میتونید ببینید. اما موضوع ایران رو با توجه به مطلبی که در ارتباط با روسیه امروز فرمودید ناچار اجازه میخوام، گرچه اشاره طی هفته گذشته داشتم، بعد از چند پیام بهش اشاره بکنم و بعد سراغ شنونده عزیز و ارجمند دیگری بریم. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
شاد نگاه داشتن بچه ها در سفرهای هوایی طولانی روش ویژه خود را دارد. مسلماً اگر بچه ها شاد باشند، همه شادند. خوشبختانه هواپیمای امارات با 1200 کانال تلویزیونی و داشتن غذا و بازی‌های کودکانه راه رازی نگاه داشتن این مسافران مشکل پسند را پیدا کرد، به طوری که این صدا برای همین خوشایند است. با پروازهای روزانه هواپیمایی امارات به دبی و سایر نقاط دنیا شگفتی‌های جهان را کشف کنید. emirates.com/usa.
با توجه به استقبال شما عزیزان، دومین سمینار رایگان آموزشی لون مودفیکیشن چهارشنبه 24 جون برگزار می شود. 818-614-4848 محمد رضا طلایی.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشته بو، امروزه می توانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
آیا با توجه به برنامه‌های حقوقی دکتر مهران منش هنوز برایتان کاملا روشن نیست که تراست چیست و چه خطراتی شما و عزیزان شما را در صورت عدم برنامه‌ریزی صحیح قانونی تهدید می‌کند؟ با شرکت خود در یکی از سمینارهای حقوقی و رایگان دکتر مهران منش برای همیشه به شک و تردید خود پایان دهید. جهت رزرو جا با خانم شانا 310-843-9292 تماس حاصل فرمایید. 310-843-9292.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وستوود. با گروه از بیمه های درمانی همکاری می شود. تلفن تماس با دکتر هاری اقراری 310-441-9550. 310-441-9550. عضو 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 671 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز ارجمندی قبلا گفتگوی داشتیم، ایشون یه اشاره‌ای به موضوع روسیه و ایران کردند، یا بعدن اتحاد جماهیر شوروی و دو مرتبه روسیه، حالا با تغییراتی. من یه نکته رو ضروری میدونم خدمتون عرض کنم، و اون نکته ارتباطی به مباحث عمیق و سنگین تاریخی نداره، بلکه یه مقدار فکت‌های قطعی و شناخته شده است. دولت روسیه از دیرباز مسائل بسیار جدی با ایران داشته، و حتی در زمان قدرتمندی خودش و دولت عثمانی اون زمان در اواخر قرن 18، حالا شاید مثلا مقارن سال 1770-80 که درست در خاطرم نیست، گفتگویی با روس‌ها داشتن که ایران رو چگونه ببلند و قسمت کنند. بعدن همونطور که میدونید با دو تا قرارداد ننگین شناخته شده‌ای که میدونیم، یک قسمت بزرگی از خاک ایران رو که فکر میکنم یک چهارم یا یک پنجم ایران امروز ما هست رو، در حالی که مردمش نمیخواستند، از ما دور کردند و جدا کردند و بلعیدند. بعدن در اختشاشات و تحریکات بسیار خطرناک ویرانگر مربوط به آذربایجان دخالت داشتند. شاید در اوائل مخصوصا دشمنی اصلی و اساسی از جانب روس‌ها بود برای مسئله آزادی و انقلاب مشروطیت. موضوع آزادی که تقریبا از 120 سال قبل، یه چیزی بیش از 20 سال قبل از انقلاب مشروطیت 1906 آغاز شده بود، بیش از همه مورد هجوم روس‌ها هم در رده‌های به اصطلاح بالای کنترل سلاطین قاجار و بعدن دخالت در داخل موضوع‌های سیاسی ایران، و به هر حال بیشترین آسیب رو به جنبش آزادی‌خواهی ایران اون زمان زدن. و بعدن چون در این گونه در قسمت دوم مقدار بحث و گفتگو است، و تا زمانی که واقعا همه نباشند و صحبت نکنن بنده نمیخوام نظری داشته باشم، طی 40-50 سال گذشته یا 30-40-50 سال گذشته هم ما اون نظرگاه‌هایی که اونا داشتند به نظر من در مسیر آزادی و رفاه و استقلال مردم ایران نبوده، و به همین جهت هست که از نظر برخی از تحلیلگران سیاسی اجتماعی، البته میشه مسئله نزدیکی جغرافیایی رو فهمید، آسیبی که مردم ایران حداقل طی 150 سال گذشته، 200 سال گذشته از جانب روس‌ها با هر نامی خوردن، قابل مقایسه با هیچ کشور دیگری نیست. و بنابر این اونا هیچ وقت دوستان ما نبودن، اونا هیچ وقت با مردم ایران روابط خوبی نداشتند، و بنابر این بر اساس منافع اقتصادی سیاسی و یا چشمی که هم به خود کشور ایران و هم به آب‌های گرم خلیج فارس داشتن، همیشه برای ما مسئله آفرین بودند و به نظر میرسه که همچنان هستند. به همین دلیل است که شاید توجه به این واقعیات، نه احتمالات مربوط به گذشته، نشون میده که هوشیاری و هوشدار بیشتری رو ما در این زمینه باید به خودمون بدیم و هوشیاری بیشتری رو در این زمینه‌ها و جنبه‌ها داشته باشیم. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر بولان هستید.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ممنونم از اینکه به من وقت دادید.
من یه خواهشی بود از حضورتون بگم، باید بلندتر صحبت کنین چون کمی صداتون آهسته است. بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سوال من هم اتفاقا از جنس سوال شنونده قبلیه. امروز یک همکار آمریکایی از من سوالی کرد و از اونجایی که این سوال یک جنبه رفتار اجتماعی داره، می‌خواستم که شما در واقع پاسخ من رو به ایشون تفصیل بفرمایید. پرسید که چرا شما ایرانی ها همش با هم دعوا میکنید، چه تو ایران و چه جاهای دیگه دنیا. Why you guys always fight with each other? Can I fight with each other? چون توی CNN نگاه کرده بود فیلم هایی رو و از اینترنت هم دیده بود که دم فدرال سینکت اتفاقی افتاده بود. مثلا یک نگاه یک شخص خارجی بود به این قضایی ها. من گفتم که اولا اون چه که توی ایران اتفاق میفته درخواست آزادیه و شکایت از نابرابری و به اصطلاح خیانت به رأی مردم، it's a matter of injustice and betrayal to people's vote. اما در مورد اون چیز تک و توک مواردی که از ایرانی های اینجا دیدی، من اینطور قضیه رو دیدم که در طول تاریخ چه معاصر و چه قبل از دوره معاصر همیشه نوعی دیکتاتوری مذهبی و به اصطلاح یا دیکتاتوری پادشاهی تو ایران حاکم بوده و همیشه یک حرف و یک نظر، حرف و نظرات دیگران رو خفه کرده. الان هم بعضی از مردم به عنوان دیکتاتورهای کوچیک فکر میکنن که حرفشون توی فضای قابل شنیدنه که حرف ها و نظرات دیگران سرکوب شده باشه. به همین دلیله که توی ایران باتوم و گلوله توی سر سبز میخوره و اینجا هم پرچم شیعه خورشید. خواهش میکنم از شما که این قضیه رو بیشتر بشنوید.
بله ببینید، البته دوستی که اشاره فرمودید در این باره صحبت میکنن میتونه یه نگاهی به تلویزیون های امروز بکنه، ولی اگر به تلویزیون تاریخ یه نگاهی بکنه، حتی نمیخوام به راه دور برم، با این واقعیت روبرو میشه که ما یه چنین حالاتی رو یه چیزی نزدیک 200 سال در خود امریکا داشتیم. بعدن ماجرای سیاه و سفید در امریکا حداقل تا 50 سال قبل ادامه داشت و این زد و خوردها حتی در خیابان و بیابان همه بود. کشوری مانند هند یه دوران بحرانی با کشتار بیرحمانه ای رو داشته و بنابراین در جوامعی که برای رسیدن به استقلال و آزادی طی چند صد سال گذشته فعالیتی داشتن این برخوردها بوده. بنابراین از این نظر الان ما درگیرش هستیم، ولی شما میتونستید 5 سال یا 10 سال قبل به افریقا، هنوز 5 سال قبل حتی به افریقا برید که چه کشتاری میشد. 15 سال قبل میتونستید به اروپای شرقی برید، با این کشت و کشتارهای بیرحمانه عجیب و غریب روبرو بودید. یه ذره قبلش شما این رو در کامبوج داشتید، ای بسا با 2 یا 3 میلیون کشته. بنابراین یه طرف قضیه که این دوستان باید بدونن این است که طی 200-300 سال گذشته این وضعیت بوده. دوم، حرفشون از یه نظر درسته که به دو دلیل ما یه مقدار متفاوتیم. یکی این که در مناطقی هستیم که هنوز نظام سیاسی اقتصادی اجتماعی که شما بهش اشاره فرمودید و مذهبی اصلا یه ساختار و بافت دیگری داره و بنابراین شما در افغانستان حالا با طالبان یا بدون طالبان، در پاکستان، در هندوستان، حتی در چین به گونه دیگه و یا در ایران شما با مسائل دیگه روبرو هستید. و یا اگر بخواید یه ذره اون ورتر هم برید، داستان کره شمالی یا کره جنوبی خودش نشون دهنده این است که چه خبر است. بنابراین جوامع مختلف به گونه های متفاوتی مسئله برای خودشون به وجود میارن و مسائل خودشون رو حل میکنن. معلومه اروپای شمالی یه جور دیگه زندگی میکنن، هم مردمش هم کشورهاش، و در نتیجه نوع مسائل و مشکلاتشون از سنخ دیگری است، در حالی که مال ما یه چیزی است. بنابراین اگر واقعا از اون تفاوت و تغییر حرفی بزنن حق دارن. یعنی میشه گفت که خاورمیانه یا ایران امریکا یا سوئیس یا سوئد یا نروژ یا فنلاند نیست، یا حتی ژاپن نیست. بنابراین اونو میشه فهمید. این ماجرای کشت و کشتار رو خب امریکایی‌ها تو کره داشتن، امریکایی‌ها تو ویتنام داشتن. یعنی امریکایی‌ها شاید برای هر یه نفر ویتنامی شاید 5000 کیلو فقط مواد منفجره از آسمان روی زمینشون ریختن. حالا اون یه نوع دیگریست، چون اینا جنگ های عرض کنم هوایی خودشون رو نادیده میگیرن. آیا 400 هزار نفر در عراق کشته شدن که آمار نسبتاً واقعی بینانه است، تا 6-7 سال گذشته یا نه، یه 400 هزار نفر آدم کشته شدن. ولی خب وقتی یه جور دیگه این موضوع تلقی میشه یا آمار ارقامش اصلا بهش اشاره نمیشه، اصلا اهمیتی نداره، خب قصه دیگری است. بنابراین اولا جوامع فرق میکنن، مسائلشون هم متفاوته. از طرف دیگه یه مقدار سوال این است که آیا واقعا مسئولیت این کشورهای بزرگ که قدرت رو دارن، ثروت رو دارن و مدعی این هستن که اخلاق و انسانیت رو دارن این نیست که دوتا کار بکنن؟ یکی این که دست از چپاول و گرفتن همه امکاناتی که کشورهای دیگه دارن وقتی که میتونن و تا اونجایی که میتونن دست بردارن؟ آیا مثلا قرار نیست که قبول بکنن این نفتام مال ماست، همونطور که این همه چیزایی که اینا دارن مال ایناست، نه اینکه فکر کنن چون دنیا گرده نفتای اینا رفته اونجا پس نشنال اینترست میگه که باید بریم نفتای اونا رو ما بیاریم، اینا مال ماست و بنابراین یه شرایطی به وجود بیاریم که خاطر اون آسوده باشه، به گونه ای ازش استفاده کنیم که مال ما باشه، تازه خودمونم اینجا یه گروه کممون ازش استفاده کنیم برای پیش بردن هدفهای دیگه‌مون در سطح داخلی و خارجی یا ملی و بین المللی. یعنی یه مقداری امریکایی میدونید در جهت مسائل جهانی، البته هم به دلیل دل مشغولی به خودش، هم به دلیل ویژگی‌های روانیش، هم به دلیل بزرگی خودش و همه گونه عرض میکنم بزرگی خودش، هم از نظر جمعیت هم از نظر وسعت، خب یه نگاه خیلی محدودی داره. اما البته یه طرف دیگه حرفشون هم درسته، یعنی اون شاید اون ندونه ولی من و شما میدونیم که ما به دلیل ساختار خانواده و نظام چندزنی و نظام مبتنی بر احترام و اطاعت که پایه‌های قدرت رو مستحکم می‌کنه، ما رو به یه نوعی نه فردگرایی، فردی که خودش نیست ولی می‌خواد پنهان کنه آنچه که اصلا یه چیز دیگه نشون میده، یعنی یه فردی که مبتنی بر تظاهر و دروغ حرکت می‌کنه، با یه نوع جدایی دائمی همراه هستیم و بنابراین همکاری برای ما مشکله. همکاری شرطش اینه که اولا من خودم باشم و بعدا حالا واقع بینانه بخوام ببینم که منافع من یا حقیقت چه است، منفعت یا حقیقت کدام حرکت کنم. وقتی که من اولا نمیدونم خودم کی هستم و دوم قرار نیست خودم باشم و بعدم در گفتگوی با شما قرار اصلا یه چیز دیگری نشون بدم که هیچ ارتباط شباهتی به من نداره، خب معلومه ما به توافقی نمیرسیم و دیر یا زود گرفتاری پیدا میکنیم. یعنی حتی شما با هر کس که شریک بشید، ای اوضاعتون نسبتاً همچنان در مسیر پایین و بالا رفتن باشه، کنار هم میمونید، ولی اگر خیلی خوب شد یا خیلی بد شد معمولاً بینتون اختلاف میفته. و به همین جهت است که از یه طرف هم درست میگن، ما یه مقداری در جهت همکاری مشکل و مسئله داریم، اونم به خاطر ساختار خانواده و نظام فرهنگی اجتماعیمون بوده که اینا دست به دست هم دارن، همونطور که خدمت شنونده عزیز قبلی عرض کردم، و بنابراین مسئله داریم. و بعدم یه مقداری ما بدنی و فیزیکال هستیم، یعنی فکر کنید تا 20 سال قبل برخی از پدر و مادر هنوز بچه ها رو میزدن، 60 سال قبل تقریبا من فکرم همه میزدند. بنابراین وقتی شما از جانب پدر و مادر کتک میخورید، کتک خوردن و کتک زدن برخورد فیزیکی و بدنی اجتماعی میشه. برادرم خواهر رو میزنه، تو مدرسه هم بچه هم دیگر رو میزنن. مثلا خاطرم از وقتی من دبیرستان میرفتم، ما بازی اصلیمون دنبال هم دویدن و هم دیگر مسخره کردن و یا هل دادن، یا اگر یکی کسی داشت بازی میکرد توپشو بگیریم پرت کنیم این ور اون ور بود دیگه، آزار بود. تو توی خیابون و کوچه هم همینطور بود. شما یه توری میبستید، من خاطرم از دشراز میبستیم که ما اونجا والیبال بازی کنیم، آدم های گردن کلوف با دو چرخی آدم میامدن کاردم دستشون تور ما رو پاره میکردن میرفت، یا توپ ما رو میگرفتن چاقو دوش میزدن. حالا فرض کنین چهار تا بچه حالا تو سنین مختلف، حالا یا فوتبال دارن بازی کنن یا والیبال، یک کسی که از اونجا رد میشد گردن کلوفتیش این بود که ما رو آزار بده و بره. یعنی یه جامعه‌ای داشتیم یه مقداری اهل برخورد فیزیکی هستیم، هنوزم پدر مادر اجازه میدن بعضی وقت بچه ها رو بزنن، زن و شوهرم برخی از وقت، حالا البته نه زنا، بیشتر آقایون زنشون رو میزنن. بنابراین در یه همچین جامعه باید پذیرفت که برخوردهای ما خیلی فیزیکی تره، نه اینکه اینا رو بنده تایید میکنم و بعدن میدونید، فقط دارم عرض میکنم که شما وقتی که نگاه میکنید به جامعه میبینید برخورد فیزیکی عادی است. هنوز من فکر میکنم باید باشه، بنده که 32 سال ایران نبودم که اگر ما تصادف کنیم بیایم بیرون مثلا دعوا کنیم. در حالی که خب تصادف کردیم، هیچ کسی هم نه با این نیت اومده بیرون که تصادف کنه، نه قصد آزار دیگری رو داشته، احتمالاً اشتباهی کرده و اشتباهی شده و تموم شده رفت، ولی به موضوع اینجوری نگاه نمی‌کنیم. بنابراین برخوردا رو داریم. بعدم البته تلویزیون‌ها به دنبال این نیستن که جامعه 70 میلیونی ایران رو نشون بدن. اونا فعلا به دنبال یه چیزایی هستن که البته ما هم خوشحال هستیم از اینکه آنچه که هست رو پخش می‌کنن، که فقط اون اتفاقات بچه است. بنابراین شما فکر کنید تمام زندگیتون، بیاید تمام اشتباهاتون رو جمع کنید یا تمام بیچارگی و فقر یه مملکتی رو جمع کنید تو نمایش برسن، تصویری از اون مردم نیست. بنابراین از یه طرف حق دارن، از یه طرف ندارن، از جانب دیگه به هر حال این ماییم که هستیم و نمیتونیم من پنهانش کنیم. موضوع مهم و اساسی که من دلم میخواد حتما عرض کنم اینه که در گفتگوی با اونها مسئله‌ای رو که با اونها مشترکی رو مطرح کنیم، که اساسش به نظر من مسئله حقوق انسانی و حقوق بشره، یعنی مسئله آزادی، مسئله برابری و مسئله حق اجتماعات و یا تظاهرات در چارچوب بیان عقیده و نظر، که اینا چیزیست که وقتی از اینا به اینا بگیم ما فقط اینا رو میخواییم و با ایناست که ما بقیه مسائل اون حل میکنیم و اگر نظری و یا کمکی شما به هر شکل و فرمی میتونیم کنیم توی این چارچوبه که ما آنچه رو که به عنوان حداقل آزادی است که بر اساس اعلامیه حقوق بشر پذیرفته شده است، ما هنوز سندی بهتر از این فعلا نداریم، بر اون مبنا حرکت کنیم و اونو میخواییم، یعنی این به خاطر اونه و معلومه در مقابلش مسائل و مشکلاتی هست. البته یه چیز رو هم باید بین خودمون بگیم، من برخی از اوقات از حوادث ایران غمم میگیره ولی برخی از اوقات از اشکالات بیشتر. بذارید این جمله رو عرض کنم و بعد پیام ها میاد، این مطلبی دارید بعدم بفرمایید. من امیدم اینه که صاحبان وسایل ارتباط جمعی، دوستداران عزیزی که توی وسایل ارتباط جمعی هستن، تو رادیو، تلویزیون ها و تو حتی وسایل، بیان درباره آنچه که خوبی خودشونه و کارهای خوبی که کردن و میکنن و دیگرانی که کار خوبی کردن هر چی میدونن اونا رو مطرح کنن. الان اصلا وقت یا بحث‌های تاریخی کردن یا مباحث مربوط به اعتراض و انتقاد به دیگران نیست. اگر من قرار بود بخوام اشکالی در جامعه ایرانی به وجود بیارم، تنها کاری که میکردم که همیشه کار میکنه و بهتر از اینم رای نیست، فقط وامی داشتم شما با هم درباره موضوعهای مختلف بحث کنید و بنابراین روزی که درباره اون موضوع بحث میکنید من دشمنتون رو یادتون میره. بنابراین اگر واقعا که مطمئنم با این حسن نیت و انگیزه و میل هستید، بیاد اصلا فراموش کنید، بگید ما برای مدت 3 ماه ما هیچ کاری به کار هیچ کسی که کار بدی میکنه نداریم، ما فقط کارهای خوب رو بحث میکنیم. حتی روزی هم که شما بیاد درباره آنچه که خوبه صحبت بکنید، مطمئن باشید چون مخالف احساس نمیکنه او رو مورد سرزنش قرار میدید، تهدید میکنید، انتقاد میکنید، هرچه، او هم گوش شنوایی پیدا میکنه. شما هم که مدعی هستید واقعیت و حقیقت رو دارید، پس بنابراین به راحتی میتونیم به یه نتیجه ای برسیم و از این طریق هیچ کس هم آسیب ندیده، رابطه هم خراب نکردیم، از او هم آدم خشمگین و غمگین و نگرانی مانند خودمون نساختیم. بنابراین من فکر میکنم اون حرفی که دوست غیر ایرانی شما زده از یه طرف واقعا به ما میخوره. من تعجب میکنم اصلا چرا باید من واقعا بعضی وقت نیم ساعت برنامه به تلویزیون میبینم که تمام مدت میخواد بگه کی چه کار بدی کرد. خب بعدش آخه چی میشه؟ اصلا همه این کارا رو بکنین. آخه فکر کنین دوستانی که در ایران هستن، اگر شما فکر میکنین الان درگیر این موضوع و مسائل هستن، ابدا یه هدف مشخص و معین دارن که من فکر کنم تو هر جنبش سیاسی اجتماعی مثل شما که راه میافتید از اینجا تشریف برید به سان دیگو، دیگه با اینکه رنگ این خونه خوب نیست و ماشین اون آدم زشت است و این چه رستورانی وسط را کار نری، شما میخواهید برید سان دیگو، تا اونجایی که ممکنه سرتون رو پایین بیاندازید یا فقط جلوتون رو نگاه کنید و خودتون رو به اونجا برسونید. اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه ازتون خداحافظی کنم، مجبور میلتونه.
اگر اجازه بدید یه سوال
تمنا میکنم شنگ رنجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام، به پرولیز لیزر کلینیک خوش آمدید. چطور میتونم کمکتون کنم؟
راستش رو بخواین این روزا همیشه وقتی صحبت از رفع موهای ناخواسته پیش میاد، همه پرولیز رو پیشنهاد میکنن. میخواستم از قیمت‌ها و تخفیفاتون مطلع بشم.
چه به موقع اومدین؟ اتفاقا پرولیز برای رفع موهای ناخواسته بدن با خرید هر پکیج 2 جلسه رایگان هم هدیه میدهد. در ضمن شما میتوانین هزینه درمان را با اقساط بدون بهره پرداخت نمایید.
چالی
زمنان پرولیز به غیر از رفع موهای ناخواسته، سرویس های زیبایی لیزری و غیر لیزری دیگری را هم ارائه می نماید. بفرمایید اینم لیست قیمت ها که از طریق وبسایت هم قابل دسترسی می باشد.
پرولیز انتخاب نهایی شما جهت رفع موهای ناخواسته
با خرید هر پکیج لیزری دو جلسه رایگان هدیه می کند. شعبات در گلندل و تارزانا. 818-705-0909 818-705-0909 www.prolaserclinic.com.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. Citizenship Required. Equal Opportunity Employer.
دکتر حسین احمدی متخصص تغذیه سه‌شنبه 12:30 بعد از ظهر با شما در مورد کاهش وزن به طور طبیعی و کنترل بیماری قند بدون استفاده از دارو صحبت می‌کند. سه‌شنبه 12:30 با دکتر حسین احمدی.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می‌کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7، 11 و 13 به شما عرضه می کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. همین الان با ما تماس بگیرید. 1-888-644-0404. در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره‌های آرم به بهره‌های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می‌دهیم. با تلفن 888-644-0404 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، سوال آخر من اینه، چطور میتونیم در شرایط فعلی، در این شرایط این اتفاقات میفته، بتونیم بهتر با هم همکاری بکنیم و توی شرایطی که با هم عدم موافقت داریم برخوردهای فیزیکیمون رو همینطور که شما گفتید کم بکنیم و برخوردهای ایستی رو انجام ندیم؟
ببینید عزیز، بسته به موضوع هاست. یه راهش مثلا فرض کنید این است که جلسات بحث و گفتگویی بگذاریم میان کسانی که در این زمینه ها هم نظری دارن، هم آگاهی دارن، و این حرفا رو اونجا بزنیم. یعنی واقعا یه بحثی داشته باشیم درباره موضوعهای عمومی و اساسی که حداقل اونایی که علاقمندن بدونن. برای که صمیمانه و صادقانه خدمت عرض کنم، هیچ عیب و ایرادی هم نیست، هر کسی یه جنبه‌ای از موضوعها و مسائل میدونه. من هزاران هزار مطلب رو درباره ده ها صد ها رشته اصلا هیچیشو نمیدونم. یعنی واقعا وقتی که متخصصین حرف میزنن، تا برای ساختمون، وقتی من درباره یه ساختمون صحبت کنم، من مات و مبهوت میمونم که این لغت ها چیه، اینا چه معنی داره، سرم نمیشه. یه دستن که یه چیزایی نمیدونن و هیچ عیبی هم نداره، ولی الان اونا به صحنه کشتشان. یادتون باشه که اتفاقی که در ایران افتاده چی عزیز؟ اتفاقی که در ایران افتاده همه ما رو به عنوان یک فرد و به عنوان یک مادر یا پدر یا یک معلم یا به عنوان یک فردی از جامعه سیاسی کرد. یعنی همه مردم سیاسی شده. مقصود از سیاست هم اینه که هم درباره ساختار حکومت و دولت و مسئله قدرت و نظم و قانون بحث دارن و هم درباره آنچه که نتیجه سیاست هست که تخصیص منابع و عوامل پایگاه اجتماعی یا آنچه که به عنوان قدرت و ثروت و حیثیت property, power and prestige سهم هر کسی چیه. که همیشه بوده ولی خودشو نشون داده. به همین جهت است که من برخی از اوقات دوستانی رو میشنوم که میفرمایند که مثلا خانم یا آقای فلان چرا قبلا خب درگیر کار سیاسی نبود. خب نبود، خودش هم میدونه نبود. حالا بحث سیاسی میکنه. آیا تمام کسانی که الان تو خیابونای ایران هستن یک ماه قبل همه کار زندگی رو گذاشته بودن تو خیابون بودن و کار سیاسی میکردن؟ همونایی که الان شما ستایش میکنی. هر چیزی زمان خودش رو داره، هر چیزی دوره خودش رو داره. یه زمانی هست که سیاست از آن یه درصدی است، ای بسا 1% مردم در اون بالا یا پایین که دارن کار میکنن. 99% مردم کاری به این کارا ندارن. اما یه زمانی است که شما در مرحله خیزش و جنبش و دگرگونی های اجتماعی هستید، ای بسا یه دفعه 99% مردم درگیر موضوع سیاست هستن و بعد از اینم که اوضاع آرام گرفت، ای بسا 95% این افراد ظرف یک سال بعد اصلا تو کار سیاست نیستن، میرن دنبال کارشون. برای که همه آدما در حالی که به همه موضوعات توجه و علاقه دارن، همونطور که شما ممکنه به پیانو زدن یا به رفتن کنسرت یا به عیادت مادرتون همه اینا رو به عنوان وظیفه خودتون می‌بینید، دیگری هیچ کدوم از اینا رو اصلا وظیفه‌اش نیست برای که این مسائل و مشکلات رو نداری. یعنی یه مقداری باید واقع بینانه با موضوع برخورد کرد و معلوم است که اگر یه کسی 20 ساله 30 ساله در چارچوب فعالیت‌های سیاسی حرکت می‌کنه، معلومه که در این زمینه حقی داره، امتیازی داره، احترامی داره، حرمتی داره، جایگاهی داره، پایگاهی داره، کسی هم نمیتونه ازش بگیره یا اصلا بحث بکنه. برای او که با نیت و خلوص نیت و انگیزه خوب و هدف خوب آمده، باید خوشحال باشه که فقط راهی و یا پیشنهادی و توصیه‌ای که او داشت رو حالا دیگران هم فهمیدند و پذیرفتند و به راهن. بنابراین یه موضوع بسیار مهم تو این مسائل به نظر من این است که این نوع گفتگوها رو در یه سطحی انجام بدیم که همه خاطرمون آسوده بشه. من میدونم و مطمئن هستم این عرض منو هیچ کس یه جوری تلقی نمیکنه که اذیت بشه. اگر میشه من از قبل معذرت میخوام. فرض بفرمایید 2 سال قبل، 1 سال قبل شما اگر فراخوانی میدادید برای تظاهرات، ای بسا مثلا از جمعیت 200,000 نفره، چون بیش از اینم نیستیم، در تمام جنوب کالیفرنیا، کوچیک و بزرگ، حتی بچه یه ماه، این اعداد یه بازی مقدار گرفتاری است. ما کل جمعیت ایران، ایرانی در تمام امریکا که شامل حال بچه های من و شمایی میشن که اصلا ایران نیدن، اینجا متولد شدن و به عنوان امریکا هستن، به 800,000 نمیرسه. قربونتون، آمارا روی 400 آماره کسانی که در ایران متولد شدن، 400,000 تا هم اینجا متولد شدن، 800 تاست. بنابراین یه دفعه صحبت از این نکنیم که ما چند میلیونیم، نیستیم، چون اینا خودش واقعیاتی است که وقتی ندونیم گرفتارمون میکنه. شما فرض کنید در تمام جنوب کالیفرنیا، حالا بر اساس یه آماری، حتی آمار اونا اگر باشه خیلی بدتره، عرض من این است که ما در تمام جنوب کالیفرنیا کوچیک و بزرگ به 300,000 نفر حتما نمیرسیم، حتما نمیرسیم. ولی وقتی که شما یه تظاهراتی رو در فرض کنید جلوی فدرال بیلدینگ قبلا راه میانداختید که 300 نفر میآمدن، معناش چی بود؟ معناش این بود که از هر 1,000 نفر یک نفر اومده. آیا فکر میکنید اصلا از نظر کار علمی و سیاسی این درسته که ما بریم اون 999 نفر رو بهشون بتوپیم و بهشون بگیم چرا مثلا نیامدید؟ خب ما که بازنده ایم. ما که آخه منی که میبینم 1 در 1,000 مردم آمده، آخه چگونه میرم به اون 999 نفر که شما نیامدید؟ و فقط چون خودمون با خودمون فکر میکنیم که ما همه بودیم یا همه کنار همیم، متوجه نیستیم که این کار فقط دور کردن اون آدم هست و هیچ کس هم با گفتن حرف ما اصلا اذیت نمیشه. برای اینکه هر کسی که به خودش نگاه میکنیم که من نیومدم. و الانی که شما فرض کنید تظاهرات خیلی بزرگی دارید و تظاهرات کاملا چشمگیری، مثلا یکی 2 شب گذشته در مقابل فدرال بینگ، از جمله دیشب که من از UCLA که آمدم اونجا رفتم و کاملا حضور ایرانیان اونجا مشخص و آشکار بود، ولی حتی اگر شما یه عدد و رقمی رو بدید، یه عدد رقمی است که با توجه به درصد جامعه عدد بالایی نیست. پس بنابراین بیاد از این گفتگوها که تو بیا تو نیا بگذریم. حرفی که بزنیم عبارت از این است که همچی جایی هست و شما هم طور که بندم در UCL عرض کردم، اگر دوست دارید و درست میدونید برید، دوست ندارید درست نمیدونید، یا هر کدوم از اینا، دوست دارید درست نمیدونید، درست میدونید دوست ندارید، نکنید. مایی که صحبت از آزادی میکنیم، قصدمون این نیست که آزادی رو به تظاهر بکشونیم. آزادی رو باید با تمام وجود داشته باشیم. شما من بگید میرم، بسیار خوب. نمیرم، بسیار خوب. من درباره خودم میتونم بگم که کارم درسته یا غلطه. روزی که این گونه نگاه کنیم، ماجرا آسوده تر میشیم. پس بنابراین یه گفتگوهای اگر در یه چارچوبی صورت بگیره و مسائل روشن بشه، حتی عرض کردم اصلا بحث من این نیست که کسی با نظر من موافق باشه. من به عنوان یه آدمی که کمی کمی با مسائل روانی و کمی کمی مسائل اجتماعی آشنا هستم که من هرگز هم چیکاری نمی‌کردم. من که نمی‌اومدم وقتی از مردم یه چیزی می‌خوام، فرض کنید بنده درباره کلاسم، بیام اینجا یه قشقره به پا کنم که شما چرا 200 نفر اومدید از 200 هزار نفر. خب تنها کاری که می‌کنم اون 199,800 نفر رو وادار می‌کنم که یک گونه‌ای به من نگاه کنن که این اصلا مرد چی میگه، اصلا این فهم و درکش در کجاست که انتظار داره ما 200,000 نفر بریم کلاسش. همون 200 نفر هم از سر کنجکاوی و لطفشون آمدند. علتی که این عرض میکنم، وقتی میفرمایید ما چگونه میتونیم این مسائل رو حل کنیم، دقیقا عرض من این است که یه مقدار گفتگو میتونیم داشته باشیم. دوم، این گفتگوها رو میتونیم به عنوان فقط نظر، به عنوان چیزی که من حس و احساس میکنم و آمادم که اشتباهم رو بگیرید، غلطم رو تصحیح کنید، برای که من دیگه اشتباه نکنم. من یه دلیل این که تو کنفرانس ها و کلاس ها یه مقداری راحتم به خاطر اینکه طی سالها که بسیارم هست کوشش کردم که هر جا که اشتباه و اشکالی دارم رو از طریق گفتگوی با دوستان، واکنششون، حرفشون، پیامشون، نظرشون بلافاصله تغییر بدم و بنابراین به تدریج یک کمی اشتباهات و غلط های من اون اندازه‌ای که در گذشته بوده نباشه، فقط به خاطر اینکه در این صحبت و گفتگو باز بوده. اینو باید فرمون. اما یه چیز رو میدونیم، برخی از صحنه ها اصلا صحنه های اختلافات نیست. ببین ما ایرانی ها یه گرفتاری که مثلا داریم، زن و شوهری که با هم تو خونه حرف اصلا نزدن، حالا میان تو مهمونی اونجا دعوا میکنن. زن و شوهری که اونجا جرأت نکردن حرف بزنن، حالا که مهمونا یا خانواده خودشون یا خانواده همسرشون میان، یه دفعه شیر میشن و به جان هم میفتن، در حالی که حرمت و تقدس خانواده در این است که هر چی که در درون اون هست مال خودشه. همطور که بدن من و شما، این پوست ما میگه این داخل توئه و اون خارج توئه. این چیزی که داخله به خارج نمیتونه بره و از خارج هم چیزی واردش نمیتونه بشه و الا حتی زندگی تو رو به خطر میاندازه. بنابراین آمدیم و ما با هم اشکال و اختلافی داریم. البته مسائل اساسی رو باید طرح کرد و حتما باید جدی نشست و بحثش کرد و به یه جایی رسید. اما خیلی از اوقات در برخی از صحنه ها اصلا جای اون گفتگوها نیست. یعنی اونجاست که مفهوم آزادی رو و مفهوم حق انتخاب غلط و بد رو باید به دیگران داد. دیگران غلط، حتی غلط و بد عمل میکنن، انتخاب میکنن، اشتباه که جای خودش رو خوب بکنن. مگر ما در بقیه زمینه ها همه داریم درست عمل میکنیم؟ آیا مگر من یه حقی دارم که درباره هر زمینه ای برم سراغ دیگران و دیگران رو تصحیح کنم؟ آخه مگر من دادستان شهرم؟ من یه مقامی هستم؟ من آخه وقت ما حمله میکنیم به این که چرا مثلا یه کسی خودشو این و اون میدونه و برای همه تصمیم میگیره؟ خب ما هم داریم برای بقیه تصمیم میگیریم. خیلی پس فرقی نمیکنه. عرضی که میخوام بکنم این است که صمیمانه صادقانه حرف اونو بزنیم و اگر اشتباهی هست خودمون رو تصحیح کنیم و اگرم نیست دیگران پذیرفتن چه بهتر. نپذیرفتن اونا قرار نیست که مثل من حس و احساس کنن. ما اصلا به جایی از این طریق نمیرسیم. بنابراین بهتر است که این مطالب رو راحت و آسوده طرحش کنیم. ولی برخی از صحنه‌ها اصلا گفتگو جای گفتگو نیست. بنده اینجا با شما گفتگو میکنم ولی هرگز توی مهمونی همچین بحثی رو ادامه نمیدم. ممکنه فقط نظرم بگم و بنشینم و اگر شما از من انتظار داشت باشید که یه حرفی بزنم یا توضیح بدم یا جواب بدم، نمیکنم. برای اینکه من که اونجا حقی ندارم، اینجا یه مسئولیتی دارم اونجا ندارم. حرفمو میزنم میشم کنار، شما هم قبول نمیکنید نکنید. من بارها شده دوستان جای مختلفی چیزی فرمودن در هر زمینه، گفتم که حتما حق با شماست و این از سر تعارف و مسخرگی نگفتم ها، برای اینکه من هزاران هزار باور و عقیده و نظر و فکر داشتم همش غلط از آب در اومده. خب اینم حتما و میتونه یکی از اونا باشه و بعدم این همه حساسیت ندارم. یادتون باشه این عقایده که من شما نساختیم که اینقدر احساس مالکیت میکنیم. من شما درست مثل یه آدمی هستیم که رفتیم توی فروشگاه یکی از این چرخ‌ها رو برداشتیم، یه 100 تا قلم کالا رو ریختیم اومدیم بیرون، گفتیم اینا مال ماست. من و شما از تمام افکار عقایدی که در تمام جهان وجود داره یه مقدارش انتخاب کردیم، اومدیم گفتیم اینا مال ماست. اولا مالکش ما نیستیم، از دیگران گرفتیم، معمولا هم درست نگرفتیم، اونا ساختنش، اونا پرداختنش، ما فعلا داریمش. تا زمانی هم که داریمش با این زندگی میکنیم، ولی قرار نیست فکر کنیم دیگه همه آدمای دیگه که خرید میکنن عجیب و غریب. من برخی از وقتی تو فروشگاه میرم یه چیزی برمی‌دارم، میبینم من اصلا یه چیزایی برداشتم که پهلوی این برنداشته، اون یه چیزایی برداشته که هرگز تو عمرم نخریدم. پس ولی نمیتونم فکر کنم که من یه آدمی هستم خوب یا بد و یا اون آدمی است بد یا خوب. نیست. واقعیت مسئله اینه که اینا رو اگر بفهمیم بشناسیم کارا درست میشه. جای بحث یه جایی هست مثل محیط‌های آرامی که آدم صمیمانه و صادقانه با احترام و قبول دیگران حرف بزنه، ولی برخی از صحنه ها اصلا جای بحث و گفتگو نیست و اونجاست که میشه حتی اشکال و اختلاف رو کاملا نادیده گرفت و از اون طریقه که ما به هم میپیوندیم و مانند هم و مثل هم میشیم در مسیر آنچه که حقیقت هست و مفید است و خوب. من به پیام هام رسیدم ولی خوشحالم از اینکه موجب این بحث شدید. سپاسگزارم از لطفتون در برنامه.
ممنونم از
شنگ رجمن با ما باشی.
با راهنمایی یک وکیل آگاه از دست طلبکاران راحت شوید. حمید سلیمانیان وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با 14 سال سابقه در امور ورشکستگی و 100% موفقیت در رسیدگی به صدها پرونده. حمید سلیمانیان از طریق اعلام ورشکستگی از فورکلوز شدن خانه شما جلوگیری می‌کند و کلیه بدهی‌های کارت‌های اعتباری شما را از بین می‌برد. 818-501-2040 818-501-2040
مامان جون اگه زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پول تلفن زیاد
خواهد تلفنم
تموم شد. خدا مادر جون برو پول تلفنت زیاد.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن با همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس و رادیو KIRN از شما دعوت می‌کنند تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون را در این هتل بگذرانید. پکیج KIRN شامل 2 شب اقامت در اتاق‌های شیک 2 نفره، برانچ برای 2 نفر، مهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت رایگان در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی می‌باشد. شرکت در سمینار دکتر هولاکویی که از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر شنبه 27 جون برگزار می‌شود، مخصوص مهمانانی است که این پکیج ویژه را از هتل لاکسور خریداری کرده باشند. با هتل جدید لاکسور با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید و اتاق خود را به قیمت فقط $198 با اضافه تکس رزرو کنید. همین امروز برای استفاده از پکیج ویژه KIRN در روزهای 26 تا 28 جون با تلفن رایگان 800-956-0289 تماس بگیرید.
نیلوفر جون از دست این موهای زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا. خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکار جون سلام. با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com عضو 08 ایرانیان.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
Honey, put this on top of the minivan.
We're only going for 2 weeks. You want me to back the kitchen sink too?
Well, is there room?
Hey, you guys, you going on vacation?
Who's that?
I don't know.
Because we're planning on robbing your house tonight.
All right, I'm calling an alarm service.
Wouldn't it be great if you could be warned of life's risks? If you have diabetes, you can. There's a simple blood test called A1C that can help measure your risk of complications from diabetes. Why is it important? Because more than 600 people every day die from diabetes and its complications. If your A1C is above 7, your doctor can show you how to lower it. If you have diabetes, know your risk. Know your A1C. Ask your doctor, or for more information, go to www.diabetesa1c.org or call 1-877-TEST-A1C. Brought to you by the American Diabetes Association, Juvenile Diabetes Research Foundation International, and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با بیننده یا ببخشید شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، چند تا اعلان هست خدمتون عرض میکنم. مطلب اول این که امروز ساعت 7 تظاهراتی جلوی فدرال بیلدینگ برگزار خواهد شد. بنابراین 7 تا 9 و 10 دوستان هستن، ولی از هفته بعد از ظهر هست. نکته دوم این هست که من کنفرانس عشق و ازدواج رو پنجشنبه 25 از ساعت 7:30 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن در باره آشنایی و عشق هست، آمادگی برای زندگی زناشویی، ملاک‌های انتخاب همسر و موضوع مسائل و مشکلات آغاز زندگی زناشویی، چگونگی برخورد با این موضوع، حل مسائل و رفع مشکلات. همین پنجشنبه 25 در المپیک کلکشن. سوم این که سفر 3 هفته یا کمتر از 3 هفته 10 جولای ما بر سر جای خودش هست، به دلیل تعهدات و هم اخلاقی هم قانونی که در این زمینه است و مورد استقبال دوستان هم قرار گرفته. ولی به هر حال ما از روز 10 جولای تا 13، از جمعه تا دوشنبه 3 شب و 3 روز به انسنادهای مکزیک خواهیم رفت. برنامه های مفصلی برای دوستان در نظر گرفته شده. معلومه که کنفرانس های من حول محور مسائل ایران میچرخه و کامران و هومن هستند و با ارکسترشون در اونجا 2 شب برنامه خودشون رو، برنامه خوب خودشون رو خواهند داشت. و سفر دیگر سفر هاوایی است که از 29 آگست تا 5 سپتامبر هست، از شنبه 29 تا شنبه 5 سپتامبر به هاوایی. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اما من هم به دلیل شرایط هم به دلیل بهران این که کسی تا اونجا خیلی آمادگی گرد همایی رو ندارن، سفری رو که به ونکوور کانادا داشتم کنسل کردم، با وجودی که هزینه هایی داشت ولی تعهد چندان قانونی نداشتم و اون هم از طریق پول حل میشه، بس میشه نادیده گرفتش. اخلاقی هم فکر نمی کنم داشتم، مخصوصا که اون رو به تأخیر میاندازم که خدمت دوستان برسم. بنابراین سفر 18 و 19 جولای رو که به ونکوور کانادا داشتم و 3 کنفرانس در کپیلانو یونیورسیتی فعلا لغو میشه، منتفی میشه تا در فرصت دیگه خدمت این دوستان برسم. این تنها قسمتی بود که میتونستم حذفش کنم، ولی بقیه به هر حال هر جا که هست تعهداتی است که عرض کردم، هم قانونی است که کاریش نمیشه کرد، هم اخلاقی است که بیشتر کاریش نمیشه کرد. برای به هر حال زندگی به نوعی ادامه داره. حتی دوستان عزیزانی که در ایران هستن حمامشون رو میرن، ای بسا مهمونیشون رو میرن، اگر عروسی و عزایی داشتن اونها رو برگزار میکنن. درست است که به نوع دیگری هستن، خودشون کسی دیگری هستن، شرایط و محیط به گونه دیگری است. درست است که خیلی چیزها رو باید حذف کرد و حتما باید حذف کرد، ولی بعضی از چیزها هم اضافه میشن هم ناچار نگاه داشتنیه. به هر حال این رو از سر فقط توضیح عرض میکنم، هر کس هم که نمیپذیره حتما درست میاندیشه. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
مرسی از برنامه‌تون و از وقتی که به این مردم میدین که بتونن احساسات خودشون رو ابراز کنن.
لطف دارید.
ازم به حضورتون که من یکی دو تا مسئله هم فقط می‌خواستم سریع بگم، بعد از رادیو گوش میدم چون حالت میخواستم فقط ببینم نظر شما چیه در این رابطه این چیزا.
اگر میشه اگر لطف کنید بله. دونه دونه بگید، چون من یه ذره به دلیل بالا بودن سن یادم میره. بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید در اول اولی که ما همه میدونیم واقعا مردم ایران مردم شجاعی هستن، همیشه توی همه جا و در هر رابطه همه چیز رو خوب شروع میکنن و به اون چیزی هم که میخوان با تمام سربالای سرازیری که میرن میرسن، ولی بعد مشکلی که پیش میاد اینه که نگهداری اون تا آخر، حالا یا تا زمانی که بتونن نگه دارن، نگهداری اون شرطه که متاسفانه همیشه زمان نشون داره که نتونستن این کار بکنن و همیشه باید یه لیدری بالای سر ملت ایران باشه، به خاطر اینکه ایران، من فکر میکنم مشکل اساسی که این کشور داره اینه که خیلی ثروتمنده و در بهترین نقطه جغرافیایی از کره، در این کره خاکی قرار داره و هیچ وقت هم اجازه ندادن بهش که این کشور برای خودش قدرت بگیره.
حالا بذارید، نمیدونم، چون 3-4 تا مطلب گفتید، یک کمی من شاید نظری مختلف داشته باشم. بذارید یه ذره، من با کمال میل در خدمتتون هستم. کلیت بحثی هم که این فرمان باش موافقم. ببینید عزیز، پروسه‌ای که یا فرایند و فراشدی که دموکراسی و استقلال و آزادی رو به اروپا و امریکا برده یه چیز 500 ساله است. یعنی ما در بسیاری از موارد اونو متوجهش نیستیم که اینجا اینقدر پایین و بالا رفته. شما اگر اسناد و مدارک رو بخونید، حتی استقلال، اعلامیه استقلال امریکا در حقیقت از آن مردان سفید پوست پروتستانه، یعنی تا این حد. یعنی میخوام به شما بگم یه صدای اضافه ما داریم که قبلا نداشتیم، اگه بشه فکری براش بکنین ممنونتون میشم. آره، پس بذارید ما، اگر صدای شما رو کم میکنیم این موقع، بعدا اگه لازم شد حرفی بزنید ببخشید، اگر صداتون برای اینکه اون منعکس نشه ما اون رو قطعش میکنیم یا کمش میکنیم. بنابراین این انتظار که با سرعت ما نتیجهی که اونا گرفتن رو بگیم، نه درست بس که من پاشم برم پلو دکتر و ببینم دکترم به چقدر خوب بیماری منو تشخیص داد و دوام داد و من فکر کنم خب من دکترم دیگه، اولا این بدن مال منه، الانم فهمیدم چمه. نه، اون یه آدمی است که ای بسا فقط تو همون رشته پزشکیش یه دوره مثلا 13 سالم بعد از دیپلمش گذرونده تا به اینجا رسیده و هفته 70-80 ساعت کار، و این با وجودی که راجب بیماری منه و ارتباطم به من داره من نمیدونم، برای که اون یه مسیری رو طی کرده که من طی نکردم. عرض من این است که ما یه دفعه نباید انتظار داشته باشیم که این پروسه در ایران به سرعتی حرکت کنه که جای دیگه الان هست. البته ما در خاورمیانه زودتر از همه شروع کردیم، یعنی تردیدی نیست که من فکر نمی کنم 100 سال قبل هیچ جا در خاورمیانه این بحثا بود که در ایران بود. مسئله آزادی و عدالت اجتماعی یا عدالت موضوعی بود که با ایرانیا شروع میشه تو اون منطقه. نکته دیگه ای که وجود داره، روزی که حرف شما یک مقدار زیادیش درسته، روزی که شما از بالا برای همه تصمیم میگیرید، همه بعدن با تصمیم شما همکاری نمی کنند. یعنی ما از بالا خیلی توصیه ها شد یا نظریات هست، پایین نمیره. الان مشکلی هم که امریکا داره همینه، فقط سیستم وسایل ارتباط جمعی چون افکار عمومی امریکا رو میسازه از اون دارن استفاده میکنن و افکار عقاید بالا رو به تدریج وارد سیستم ذهنی و اعتقادی مردم میکنن و از این طریقه که دارن اوضاع رو به مقدار زیادی به سمت و سوی میبرن که تصمیمات در بالا گرفته میشه و پایینیا هم همونا رو باور میکنن و حرکت میکنن. ما در ایران یه چنین شرایطی رو به اون صورت نداشتیم و متاسفانه برخی از اوقات وسایل ارتباط جمعی اینقدر در جانبداری یا مخالفت با هر چیزی تند رفتند و افراطی بودن که جز فقط آدمای افراطی علاقمند نداشتن. یعنی فرض بفرمایید شما مثلا در ایران میبینید هر چیزی رو کاملا به خاطر این میبینن که اون سیستم چقدر خوبه که در این کارا رو میکنه و ما اینجا همه چیزش رو هم بد میبینیم و نتیجه این است که دو تا آدمای افراطی اونجا که شما تو افکار عقایدشون میتونید ببینید معتقد هستن که مثلا آزادی و برابری و مخصوصا آزادی زنان و حقوق زنان و اینا هیچ جا در جهان به این خوبی که در ایران نیست، برای که این تبلیغات هم شده. از یه طرف دیگه هم شما این ور رو میبینید که معتقد هستن که اصلا هیچ چیز اونجا درست نیست. پس بنابراین شما با دو تا گروه تندرو و افراطی که به مقدار زیادی از واقعیت به دورند برخورد میکنید و بسیار طبیعی است که وقتی یه جنبشی شروع میشه در وسط راه هم به انشعاب میکشه هم به گونهی به انحراف. و ضمناً اون مطلبی هم که فرمودید بسیار درسته که خیلی راحت میتونه در حقیقت دزدیده و بروباین اون رو، یعنی هایجکش کنن همونطوری که کردند. فراوون اتفاق افتاده برای اینکه به دلیل اینکه اون جامعه آگاهی نداره، سیستم و سازمان ها نیستن و یه اشاره‌ای که آخر فرمودید مسئله رهبری پیدا نمیشه اما مسئله رهزنی پیدا میشه. یعنی اون رهزنی که پیدا میشه به جای رهبری که گرفتاری به وجود میاره. اما اینکه ما در جهان بهترین شرایط داریم درست نیست. کشور ایران از نظر منابع جغرافیایی و از نظر منابع انسانی بین ردیف مثلا 25 تا 40 در دنیاست. یعنی هنوز 25 تا کشور در دنیا هستن که هم از نظر منابع هم از نظر نیروی انسانی در گفتگوهای علمی اونجا. حالا شما میتونید برای یه صحبتی ما رو بریم به 20، ولی این که ما بهترینیم نیست. به حالا امریکا بهتر از اون ایرانه، انگلستان یا فرانسه یا ژاپن بهترن. حالا ممکنه ژاپنیا زمین نداشته باشن اما انسانی دارن که آگاه هست و به تکنولوژی آشنا. اینو به این دلیل عرض میکنم که ما در وضعیت 20 حالا تا 30 هستیم یا 25 تا 35 هستیم و بنابراین ولی اون جایگاه رو میخواییم، اما در بسیاری از موارد اصلا همچین جایگاه و پایگاهی رو نداریم. خواستم فقط بگم که و اینکه دیگران نگذاشتند و اینا، نه دیگه. ببینید دو تا نکته اینجا وجود داره. چرا این دیگران بقیه رو میذارن؟ فقط با ما لج دارن؟ نه، به نظر میرسه که این ماییم که بهشون اجازه میدیم، ولی این اون مسئله اصلی و اساسی است. و الا اگر در این زمینه ما اون باورها و اعتقادات نداشته باشیم گرفتارم نمیشیم. بنده یه کوششی در این برنامه کردم که عرض کنم، حتی میتونم اسناد و مدارکش رو به شما نشون بدم که مثلا دولت انگلستان خرج میکرد، هزینه میکرد که به مردم ایران بفهمونه که همه چیز سر نخا دست واست و همه کارا رو ما میکنیم، برای که فکر میکردن اگر مردم اینجوری فکر کنن هر زمانی که خواستن میتونن همون گونه نظر خودشون رو اعمال کنن. یعنی در این زمینه اونا بودن که این فکر رو میآوردن و ضمن اینکه شاید دوستان مخالف انگلیس هم این فکر رو میآوردن برای اینکه گناه ها رو بندازن گردن اون، ولی متوجه نبودن که در حالی که گناه رو گردن اون بندازن اختیارات رو میرسن. به علاوه دنیا که نگران گناه نیست، یا انگلیس ها که نگران گناه و ثواب نیستن، دنبال منافعشون هستن. به همین جد است که به جای اینکه حتی برای مردم ایران این افکار و عقاید مفید باشه مضر بود. اگر یه مردمی بپذیرن که ما اگر بخوایم اداره امور خودمون رو بکنیم باید از دیگران اجازه بگیریم، دیگران فرصت بدن و رخصت بدن، خب کارش تمومه دیگه. و اون وقت نمیشه گفت که ما ملت باهوش و عاقلی هستیم. پس اونایی که ما رو دارن اداره میکنن و برای ما تصمیم گیرن باید باهوشتر و عاقل‌تر باشن. ما که نمیتونیم از یه طرف بگیم ملت ایران باهوش، ملت ایران عاقل، ملت ایران فهمیده است، اما دیگران نمیذارن ما پیش بریم. خب این دیگران چه چیزشون از ما بالاتره؟ آیا فهم و شعور و علمشونه؟ اگر اونه که خب پس ما نیستیم. اگر به ما بگن که چیز دیگه است پس بذارید بریم اون چیزی که اونا دارن که بر هوش و فهم و درک ما بالاخره برتری داره و ما رو به جای اینکه آزاد کنه به بردگی میکشه کدامه؟ یه مقدار این بحثا به نظر من خیلی واقع بینا نیست، درش حقایقی هست. یعنی بدون تردید کشورهای خارجی همیشه به دنبال منافعشون بودن و دخالتهایی کردن، انکار ناپذیره. ولی اینا دخالت مثلا 3% و 5% و 7% اونم تازه بعد از اینکه یه چیزی پیدا شد موجی آمد اونا برخی از اوقات کوشش می‌کنن سوار این موج بشن و الا خودشون به وجود آورنده اون موج نیستن، برای که حتی مسائل ساده خودشون نمیتونن حل کنن. می‌فرمودید.
بله، من دوست دارم یکم پیدا بشه به افرادی که حالا در زمان دولت قدیم.
منو ببخشید صداتون، ببخشید منو
ببنید.
نه صداتون قطع و وصل میشه. من قسمت آخره نفهمیدم، امیدم این بود که خوب باشه. قبلا خوب بود. ببینید دوستان الان خوب شد، ممنونم. جان
من فقط واقعا دوست دارم از این که من خودم یه ایرانی هستم که الان یک سال شاید نزدیک یک سال به امریکا اومدم، ولی واقعا دوست دارم مثلا از کسی حالا مثل شما یا مثل آقای جان طرایی اینا پیدا بشه که بتونه این مردم رو روشن کنه، اونهایی که اینجا هستن و اونایی که با عقاید قبل یعنی در زمان شاه ایران رو ترک کردن اومدن اینجا، حالا به هر علتی که نتونستن اونجا بمونن، چون اینها الان نظرشون اینه، فکرشون اینه که فکر میکنن مثلا یک کسی مثل رضا پهلوی برمیگرده اونجا و امور رو دستش میگیره، و چون اینها کسایی هستن که با ثروت ایران اومدن اینجا دارن زندگی میکنن،
ببخشید باز صداتون یه ذره، بذارید من یه توضیح کوچولو اینجا عرض کنم. بله. ببینید این یه بازی سوء تفاهمی است که من الان توی وسایل اخبار جمعی امریکا میشنوم و حیرونم. ببینید میانه سنی یعنی ماد، نه میانگین سنی، مین رو نمیگم، میانه سنی یعنی 50% جمعیت کجا هستن؟ در ایران حدود فکر میکنم 19 یا 20، یعنی 50% مردم ایران زیر 20 سال هستن، 50% مردم ایران بین 20 تا 100 سال هستن. این عدد در امریکا 35 یا 36 یا اندازه این، حالا برمیگردیم به سرشماری، میخوام این خدمتون عرض کنم. وقتی که شما میرسید به جمعیت 30 سال یه چیزی نزدیک 70%. برای این حرف درسته که 70% مردم ایران زیر 30 سالن، ولی از این 70% 40%ش بچه‌ان. یعنی حتما تا 14 سالگی، اگر اونو بچه بدونیم 14 سالگی حتما یا چیزی نزدیک اون عددا، حالا نمیخوام با دقتی بر 40% جمعیت اونجان، بنابراین ما فقط 30% جوان داریم. در امریکا حدود 25% جوان دارن، فقط با این تفاوت که اینا جووناشون تا 35 میتونن برن، ولی اینکه سن بالاتر جوونی میره بالاتر. بنابراین این همه داستان درباره جوانی جامعه ایران خیلی عدد درست نیست. علاوه در زمان گذشته من آمار سال 1976 ایران رو خدمتتون عرض کنم، زمانی که من در ایران بودم مرکز آمار ایران، ما میانه سنیم اونجا 16 سال 4 ماه بود، یعنی 50% جمعیت زیر 16 سال 4 ماه بودن، 50% جمعیت بالای 16 سال 4 ماه. بنابراین جامعه ایران جوان هست. اما نکته مهمی که شما بهش اشاره فرمودید اینه که اگر جوانان ایران رو 15 تا 30 بگیریم و چون انقلاب 30 سال ازش میگذره، اینا همه کسانی هستن که بعد از انقلاب متولد شدن. اینا ابداً خاطره تاریخی جز شنیده ها که اون هم مخصوصا در اوایل کار زیر بمباران تبلیغات ایران یا حکومت و دولت ایران قرار گرفتن، اصلا جو به گذشته نمیدونن. و بنابراین خیلی طبیعی است که جوان 15 تا 13 30 ساله ایرانی چه خارج و چه داخل ابداً با مسئله گذشته قبل از انقلاب ایران به صورت محسوس و ملموس در ارتباط نباشه. و چون در این زمینه آموزشی نه در ایران و نه در خارج داده نشده، شما به راحتی میتونید ببینید که چقدر آسوده جوانان ما میتونن تحت تاثیر حوادث اخیر قرار بگیرن تا قبل یا 100 سال قبل یا 200 سال قبل. و این یه مسئله بسیار مهمی است که کسانی که در چارچوب فعالیت‌های سیاسی هستن اگر بهش توجه نکنن، غالب اوقات متوجه نمیشن که شما مثلا دارید با پسر یا دختر ایرانی حرف میزنید در امریکا که 90% لغات شما رو نمیفهمه. روزی هم که شما در ایران هستید، یه پسر و دختر 15 تا 30 ساله که در این دوران متولد شده و بزرگ شده، ابداً خبری از اون مطالب مربوط به گذشته غیر از آنچه که شنیده، اون هم به صورتی حتماً غیر واقع بینانه، خبر نداره. اینجاست که اگر بهش توجه نکنیم باش گرفتار میشیم و متاسفانه بسیاری متوجه موضوع شد. ولی همطور که فرمودید، دوستانی که سنشون بیشتر از مثلا 40-45 سال هست، یعنی اون موقع 15 ساله بودند و بعد مخصوصا در اینجا هستن، معلومه که کاملا نگاهی متفاوت دارن و اشکال و اختلاف رو غالبا در اینکه دو نفر با هم دو تا زبون مختلف صحبت میکنن رو میشه فهمید. اجازه بدید که شما روی خط تشکشته باشید، ولی مثل ما شما رو از دست دادیم، روی خط نداریم برای که تلفنتون فکر میکنم قطع شد. از این بابت متاسفم، امیدوارم یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم، ولی ممنون از شرکتتون. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
دکتر رضا ترشیزی با تجربه چندین ساله در درمان پیری چهره و بدن بدون عمل جراحی به وسیله ترماژ، پدیده جدید سوپر ترماژ را به شما معرفی می‌کند. سوپر ترماژ درمانی سری و سالم بدون عمل جراحی برای داشتن صورت و بدنی زیباتر و جوانتر. همچنین تزریق بوتاکس، رستلین، رادیانس و انواع درمان‌ها توسط لیزر برای پوست و مو و عرضه محصولات مختلف برای زیبایی و جوانی در مراکز درمانی دکتر رضا ترشیزی در انسینو، ایرواین و گلندیل انجام می‌شود. توجه فرمایید که تمام خدمات زیبایی این مرکز برای ایام تابستان از تخفیف مخصوص 10-30% برخوردار می‌باشد. در ضمن هدیه دکتر ترشیزی برای شنوندگان رادیو ایران روزهای سه‌شنبه در گلندل، چهارشنبه در ایرواین و پنجشنبه در انسینو تزریق بوتاکس با قیمت مخصوص می باشد. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
والدین عزیز، تابستانی فراموش نشدنی برای فرزندان خود در نظر بگیرید. کمپ تابستانی بیولی هیلز دی کمپ با 21 سال سابقه برای کودکان و نوجوانان 5 تا 13 سال، برنامه‌های تفریحی و آموزشی از جمله کلاس‌های عبری و فرهنگ یهود، بازدید از ماجیک ماونتن و ناتسبری فارم و مسابقات ورزشی از همکنون آماده ثبت نام است. بورس تحصیلی برای واجدین شرایط 310-473-4043 310-473-4043.
دکتر وفا خوشبین، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال با بیش از 15 سال تجربه، مشاور و راهنمای شما در امور حقوقی. 310-820-2500 310-820-2500.
با توجه به استقبال شما عزیزان، دومین سمینار رایگان آموزشی لون مودفیکیشن چهارشنبه 24 جون برگزار می شود. 818-614-4848. محمد رضا طلایی.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورتس تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818-990-9870 818-990-9870. رنج روور ها و LR3 های انسینو لند روور پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور همچنان مثل سالهای گذشته نه تنها پرفروش‌ترین نمایندگی فروش لند روور در کالیفرنیا، بلکه مقام اول فروش لند روور در دنیا را در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870 818-990-9870.
Only for limited time 0% finance charge.
انسینو لند روور.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عشقم های دوست.
سلام بفرمایید قربان.
انشالله که حالتو خوب هست.
نه حالم خوب نیست، فقط حالی دارم. نه حالمون نمیتونه خوب باشه قربونه، فقط میتونیم حالی داشته باشیم. میفرمودی جان.
متشکر از وقتی که به من میدید.
تمنا میکنم.
اصلا که آی دکتر، من یک موضوع کلی، یک سوال کلی در ذهنم است که خودم نمیتونم پاسخی براش پیدا بکنم و این چند تا جنبه مختلف داره. جنبه اولش اینه که من متعجبم که همونطور که توی انقلاب قبلی اساسش بر این اساس بود، فساد، مخصوصا فساد مالی و بعدم افشاگری که این فساد رو اومد در فشار بودن مردم و اون نیرویی که به کار بردن برای به کار انداختن این حکومت قبلی اغلبش با دست خارجی بود، یعنی تمام اون جوخه های اعدام، کسانی که از نزدیک شاهد بودن، تونستن از ایران بگریزن و تعریف میکنن، میگن که ایرانی نبودند. حالا همون حکومتی که با اون دست اومده رو کار، با همون دست داره تمام مخالفینش رو سرکوب میکنه. و چرا این افشاگری، چرا خوب، چرا رسانه های گروهی ایرانی مخصوصا اونایی که خیلی معتبر هستن مثل همین رادیو شما دست به این افشاگری نمیزنن؟ چرا مردم رو نمیگذارن که بدونن که یک چنین اتفاقی هست؟ برای که این به اصطلاح خیلی زور داره برای یه نفر به عنوان ایرانی.
نه میفهمم
چه مستحق باشن و چه مستحق نباشن، و اگر اونا اون موقع که انقلاب کردن حق داشتن،
نه بذارید،
ولی وقتی که جنب میاد وسط واقعا ناراحت کننده است.
نه بذارید من برز کنم. اولا چون هستالی اشاره فرمودید، من اقلا از 20 تا وسیله ارتباط جمعی مطلبی که هستالی فرمودید شنیدم خودم. خیلی هم میدونید وقت برای شنیدن ندارم، بنابراین اگر نامش رو بیان واقعیت حقیقت یا به فرموده شما افشاگری میذارید این خبر پخش شده. دو تا اشکال توش هست. اشکال اول این است که احتمال این که من نظر شخصی من احتمال این که درصدی افراد غیر ایرانی باشن هست، دلایلی هم براش هست، روابطی هم هست، ولی این که ما فکر بکنیم این آدم ها فقط غیر ایرانیان رو، من با نهایت احترامی که برای عقیدتون و نظرتون قائلم اصلا نمیپذیرم. برای که دو تا اشکال داره. یکی اشکال اولش این هست که سند و مدرکی که خیلی مشخص باشه جز ناحیه کسانی که موافق و مخالفن نداریم. دومش این است که یه فرضی داریم که ایرانی ایرانی نمیکشه. نه ما خیلی نشون ندادیم. اگر من شما بپذیریم که افغانی افغانی رو میکشه، پاکستانی پاکستانی رو میکشه، هندی هندی رو میکشه، امریکایی امریکایی رو میکشه، اجازه بدید قبول کنیم ایرانی هم ایرانی رو میکشه. یعنی یه دفعه نیام بگیم بازم مثل همون حرفاست که این بقیه مردم دنیا اینقدر بدن که همدیگر میکشن ما ایرانی ها نمیکشیم. به علاوه یه تغییری هم، یعنی یه تفسیری هم میشه کرد. من اگر شما برادرم رو کشتید، موضوع این نخواهد بود که با چاقوی انگلیسی کشتید یا روسی، مهم این است که شما کشتید. بنابراین اونم کسی رو تبرئه نمی کنه. اگرم به من میخواید بفرمایید که نیروهایی که در مقابل مردم قرار میگیرن همه خارجیان، من یه پرسشی دارم. یه همچین نظری رو ما برای دوره قبل حکومت قبلی نداشتیم، ولی همچنان اونجا هم درگیری و رو در روی بود، هم صحبت در باره زندانها و شکنجه بود صحبتش بود، هم درباره برخوردهایی که در خیابان‌ها می‌شد. آیا اونجا باز همه خارجی بودن؟ یعنی حالا اگر عربا نبودن مثلا امریکایی‌ها و انگلیسی‌ها بودن. علتی که اینو خدمتتون عرض می‌کنم، در حالی که اونچه که می‌فرمایید بسیار مهمه ها، بسیار مهمه که یه درصدی احتمالاً میتونن باشن و یه اگر هستن واقعا یک نوع فاجعه است برای همه
اینا. دکتر، ولی اون درصد در واقع نیروهای ضربتیشون هست.
باز
درصد ممکنه 2% باشه، ممکنه 1% باشه، ولی اون 1% هم که به طور قاطع عمل میکنه.
من
یعنی ممکنه که اون خانم ندا که کشته شدن به دست اون 1% کشته شدن. خیلی فرق داره.
من...
اون 150 نفری که کشته شدن به دست اون 1% کشته شدن. این خیلی فرق داره.
نه نه ببینید،
اصلا اشاره نمیکنم.
نه نه ببینید ببینید، من اصلا مخالفتی با احتمال شما ندارم، ولی ما تو دنیا برای متهم کردن و محکوم کردن بیش از احتمال احتیاج داریم. شما من میفرمایید احتمالش، من میگم بله، ولی چون فرض دیگر رو بهش نگاه کنید، آیا من و شما میتونیم مدعی بشیم که مردمان کشورهای دیگه هم دیگر رو میکشن ما ایرانی هم دیگر رو نمیکشیم؟ اگر اصلا اینو میپذیرید من بحثی ندارم، ولی اگر نمیپذیرید
تو من 100% در این موضوع در این مورد قانع شدم.
بسیار خوب.
سوال دیگه نه. ولی موضوع دیگه‌ای که هست در مورد افشاگری‌ها چطور؟ یعنی در مورد این اختلاسایی که اینا کردن، آیا این هم باز به احتمالات مربوط میشه؟ این که واقعا اگر کردن چرا هیچ کس صحبت اون تو که باید ازش نمیشه؟ یعنی در لفافه میشه، در اینترنت و این برمار، ولی چرا در رسانه های گروهی صحبتی از این نمیشه؟
من یک نمیدونم چرا نمیشه، دو شاید فکر میکنن فرقی نمیکنه و فایده ای نداره، چون هستالی ممکنه یا شما ممکنه که سخت به این موضوع علاقمند باشید ولی بقیه نه. سومین مسئله این است که باز تو این زمینه خیلی اشکاله. شما میتونید یه بحثی داشته باشید و اون این است که ما یه اقتصادی داریم به اسم اقتصاد مبتنی بر نفت. من همیشه عرض کردم که نفت ما متاسفانه مثل یه چاقوست، هر زمانی که یا در هر زمینه‌ای که به دست یه جراح افتاده به ما زندگی داده، هر زمانی که به دست یه قاتل داده ما رو کشته که بیشتر اوقات ما گرفتار قاتله بودیم، هر وقتم که دست یه قصاب داده به هر کار یه کار کوچولو برای ما کرده. بذار راحتتون کنم، همونطور که در یه گفتگوی با یه تلویزیون داشتم، نفت برای ما هم بهترین دوست هم بهترین دشمن بوده و همچنان هم هست و در حقیقت علتش مسئله استفاده از اونه. نکته دوم این است که از نظر اقتصادی درآمد نفت تنها یه درآمد نیست. درآمد نفع یه درآمد ارزیه. تفاوت چه عرض میکنم برای که ببینید تفاوت چه. فرض بفرمایید که در ایران بیان از نظر کشاورزی یا از نظر صنعتی یه کارایی بکنن و امسال شرایطی رو به وجود بیارن که 80 میلیارد دلار کالای کشاورزی و صنعتی به خارج صادر کنه. اگر یه چنین کاری رو ایران بکنه، یعنی 80 میلیارد دلار صادرات داشته باشه در بخش کشاورزی یا صنعت یا هر دو، شما با یه کشوری روبرو هستید که درش کار تولید شده، درش کشوری هستید که از نظر کشاورزی و صنعتی یه قدم فوق العاده برداشته، یه کشوری هستید که همه به خاطر اون درآمدی پیدا کردند و در نتیجه این ساختار اقتصادی شماست. اما اگر شما آمدید از دل چاه که در برخی از موارد مستقیما از خود چاه اینا وصل میشن به کشتی‌های نفت بر، 80 میلیارد دلار نفت شما فروختید و در مقابل این 80 میلیارد دلار نفتی که فروختید، ای بسا که فکر نمی‌کنم حتی همچین هزینه هم کردن، 8 میلیارد دلار هزینه کردید، شما 72 میلیارد دلار درآمد ارزی دارید که توضیح نشده. شما یه قدرت حیرت انگیزی پیدا میکنید که بتونید 72 میلیارد دلار کالا از خارج بخرید و به دست مردم برسونید. یعنی شما از این طریق میتونید بازار رو با کالایی که نتیجه درآمد نفت پر کنید، بدون اینکه، نه تنها بدون اینکه، با خاصیت ضد تورمی این موضوع برخورد کنید. یعنی شما فرض بفهمید 72 میلیارد کالا می‌ریزید تو ایران، قیمت کالاها تازه میاد پایین. نتیجه این کار اینه که نه تنها شما تورم ندارید، نه تنها افزایش قیمت ندارید، شما با کاهش قیمت‌ها روبروید. حالا نگاه کنید به اوضاع. شما یه مرتبه متوجه میشید که با نرخ‌های تورمی دو رقمی، حالا بنده نمی‌دونم از 10% از بحثش تا 20% روبرو هستید. نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده این است که درآمد نفت احتمالاً به بدترین صورت ممکن مورد استفاده قرار گرفته. برای که به عنوان کسی که کمی با مسائل اقتصادی آشنا است و فقط این چون خاصیت درآمدی مانند نفت خاصیت ضد تورمی شه. یعنی ما اگر عرض کردم نفت رو برداریم به جاش قالی صادر کنیم، محصولات کشاورزی صادر کنیم، ما احتمالاً حتی با نرخ تورم با این شرایط گذار بخوایم داره کنیم حتی 100% روبرویم، یعنی قیمت ها دو برابر سه برابر میشه. بعد مثل برخی از کشورهای امریکای جنوبی یا امریکای لاتین مجبور این دفعه مثلا 3-0 از جلوی پولمون برداریم. یعنی بحثش هم اتفاقا به یه طریقی شده. نگاه کنید به تغییری که در نرخ برابری دلار و تومان شده، مثلا 7 فرض کنید رسیدنش به نزدیک 1000. علتی که اینو خدمتتون عرض میکنم، موضوعها رو در این حد میشه مطرح کرد بدون که شما احتیاج داشته باشید به گفتگوهایی که حالا این 1000 دلار برداشت یا اون. علاوه روزی که عرض کردم ما میخوایم نظری داشته باشیم، اگر تو سیستم تبلیغاتی و سیاسی هستیم، بله من در سیستم سیاسی و تبلیغاتی حتی لازم شد دروغ هم میگم، برای که متاسفانه بسیاری تعریف سیاستشون یعنی فقط فریب، اونو میتونم بفهمم. ولی اگر قرار شد، یعنی هستالی آمدید به من گفتید که فلانی من از تو میخوام که باور کنی که این پول اینجا برداشته شده، من از شما سند و مدرک میخوام و به اون آدمم اجازه میدم توضیح بده تا ببینم واقعیت و حقیقت کجاست، این موضوع اتفاق نیفتاده. بنابراین اگر بحثا یه بحثای کلی و اساسی باشه که در موردش گفتگویی نیست و نمیتونه باشه، اون وقت است که شما میتونید نتیجه گیریتون رو که در جهت نبودن مدیریت درست اقتصادی که از توش میشه 10 تا حرف دیگه در آورد، یعنی اگر شما پذیرفتید در بیزینس شما مدیریت نیست، من میتونم بپذیرم که کسی هم مقدار پول میدزده اونجا دیگه، اونا رو میشه اون وقت مطرح کرد. ولی اگر مطلب رو در یه چارچوبه که میفرمایید مطرح بشه فایده نداره. علاوه برخی از اوقات من دنبال کفشم و مشکل من کفشمه، اما یه زمانی هست که من مشکلم بیماری است که برای پامه و ای بسا جراحی میخواد یا ای بسا حتی به دلیل خطر میخوان قطعش کنن. حالا دیگه گفتگوی کفش مهم نیست. منی که قبلا ای بسا 1 کیلومتر یا 1 مایلم دنبال پیدا کردن کفش خوب میگشتم، حالا اصلا موضوع من نیست، موضوع من پاست. به نظر من الان گفتگوها قراره درباره مسائل و امور کلی باشه. چرا؟ در قسمت قبل عرض کردم برخی از اوقات غم دنیا منو میگیره. وقتی که میبینم یک کسی، حالا فرض کنید چون میخوام به هیچ کس بر نخوره، یه دندون پزشکی حالا میخواد از این فرصت استفاده کنه یه دندون پزشک دیگر رو بکوبه.
آقای دکتر باز میخوام، الان اشکال کاری اینه که هنوز میبخشین که حرف شما رو قطع
نخواهشون کنم،
هنوز 50% حتی از ایرانیایی که اینجا هستن به اون مشکل پا پی نبودن و اعتقاد ندارن، برای اینه که اون افشاگری و اون حقایق باید رو بیاد، باید مشخص بشه، وگرنه خب اونا بازم به همین ترتیب تو جبهه خودشون باقی میمونه.
من کاملا ببخشید چون برای من کاملا با نظرتون موافقم، اگر از سالی میفهمیم 50% من حتی میتونم بیشترم بدونم، اما یه دلیلش صبر کنید یه دلیلش به خاطر اینکه حرفای اینجوری زدیم که اون آدما چون یه مقدار واقعا نمیسن قبول بکنن یا نه. ببینید من برخی از اوقات از جانب دوستان عزیزم یه اتهاماتی رو به یه کسایی دادم که مطمئنم بیخود میگن. یعنی مثلا فرض بفرمایید من به شما من برگردم بگم که من الان نامه یا دستوری که به شما از جانب دولت امریکا یا انگلستان یا ایران داده شده دستور محرمانتون رو دارم، یکی من بگه کو میگم نه میدونم دارم، خب آخه شما فکر مونید بسیاری از آدم ها، ببینید برخی از مردم
پس این تصیب به هرگز به این بحثای به اصطلاح آزادانه هرگز به جایی نمیرسه و من به شخصه نمیتونم بفهمم. یک سواله که این که اینقدر تشویق میکنن که با همدیگه بشینید مرتب صحبت بکنید، خب صحبت میکنید و میگن با همدیگه هم مخالفت نکنید، اوکی مخالفت هم نمیکنید. خب
نه باز اونا نمیفهمم، نه
آقای مثلا فرض کنید احمدی نژاد بهترین آدم دنیاست باید باقی بمونه، اینه اون طرف مخالف هم میگه نه این کار کرده اون کار کرده باید بره.
نه من حالا
وقتی حقایق مشخص نشه همینطوری باقی خواهد.
نه ببینید اتفاقا درست بحث همینجاست، نه اتفاقا حقایق مشخص بشه اگر هممون بر اساس اسناد و مدارک مشخص در ادغاز صحبت کنیم و بحثای کلی داشته باشیم، جزئیاش اصلا به جایی نمیرسه.
بر اساس اسناد و مدارک مشخص اوکی، اگه چنین چیزایی وجود داره و میخواد بر اساسش صحبت کنن خب افشاش کنن.
نه ندارند اون چیزایی اون چیزی که
پس الان اگر ندارند
نه شما
این مدارک و اسنادی ندارن نه
شما
جای نخواهد.
شما به عرض من چون نمیخوام در نه به عرض من توجه کنید، من شما بر اساس یه مقدار حرفایی که معلوم نیست از کجا اومده مردمی رو در بلند مدت برای یه موضوع مهم دور خودمون جمع نمیتونیم بکنیم. مرزم اینه بحثای کلی رو
الان میشه. مردم دور هم جمع شدن بر اساس یه چیزی، اینا دور هم جمع شدن و دارن مخالفت میکنن با این حکومت.
نه ببینید قربونتون، ببینید عزیز، نه صبر کنید من در این که الان جامعه ایران سخت به این موضوع حساس و علاقه‌منده با شما کاملا موافقم، ولی موضوع وقتی که برسه که چگونه فکر میکنید و چه باید کرد با هم خیلی اختلاف داریم.
ببخشین آقای دکتر، من اعتقادم
حالا بذار معذرتون یه خواهش بکنم،
اختلاف مردم ایران
نه صبر کنید
این موضوع حرف... که داره اتفاق میفته به خاطر اصلا این انتخابات نیست.
نه صبر کنید شما قرار نشو. ببینید من و شما دو تا بحث داریم، یکی بحث واقعیته که باید با واقعیت کار داشته باشیم، یکی بحث عقیده است، عقیده اونو میشه با هم صحبت کنیم. علت که ازتون خواهش خواستم بکنم که صحبتی نفرمایید چون می‌خواستم پیام‌ها رو بشنویم، حرفتون رو بزنید ولی بعدش که منم بتونم نظری داشته باشم. روی خط باشید لطفا شنگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
الو
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه خواهش میکنم گوش کنید،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن، خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه، اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه، باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم، خدا نگهدار.
مراقب بینایی خود باشید. دکتر جوزف کرندیان با استفاده از آخرین تکنیک‌های لیزر یا ویسی شما را از دشواری‌های عینک و کانتاکت لنز رها می‌سازد. جراحی زیبایی پلک و همچنین جراحی آب سیاه و آب بارباری با آخرین متدها انجام می‌گیرند. با شماره 310-360-0152 با مطب‌های دکتر جوزف کرندیان در دو منطقه نوتریج و بیورلی هیلز تماس بگیرید. 310-360-0152 عضو 08 ایرانیان.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک یکانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Century City, Orange County. 1-800-335-7207.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کردید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-7777 310-276-7777 و یا تارنمای robenabrams.com.
سلام، من شهره آبداشتی هستم و میخوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلمی برید که قلبتون رو لمس میکنه، به نحوی که تا کنون هیچ فیلم دیگری با شما این کار رو نکرده، و میخوام بهتون پیشنهاد بکنم تا حتما از دوستان، آشنایان و فامیلتون بخواید تا به دیدن این فیلم به یاد ماندنی برن. قصه سنگسار ثریا منوچهر.
شما دروغ گفتید به من.
من پدرش نیستم.
برای که بر وجود دخالت نکن.
خاک بر سر تو، سه تا نسل بعد تو. برو قشه بیرون یلا.
ابراهیم، از چی میترسی؟ مگه خودت نگفتی حق به حق دار میرسه؟
قصه سنگسار ثریا منوچهری.
من شهره آقداشتو هستم و میخوام از شما دعوت بکنم تا به دیدن فیلم برید که قلبتون رو لمس میکنه.
Open June 26 at Selected Theaters.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. من متاسفانه مطمئن نیستم که خطی رو که میگیرم دوست عزیزی که صحبت میکردم، اگر ایشون نیستم لطفا بفرمایید که من کوشش کنم ایشون رو پیدا کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر،
من با شما بودم الان.
بله
ببخشید، خوشحالم پس از این باید اشتباهی نکردم. مطلب آخرتون رو چیزی بود بفرمایید، تو این مدت اگر چیزی به ذهنتون اومد، چون من متاسفانه رفتم و آمدم همه چیز رو در ذهنم به هم ریختم. بفرمایید، در خدمتتونم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر که جدن لطف می‌کنی از وقتی که به من میدی. عرض کنم من یک موضوع دیگه هم برای من یک مثل کلاف سردرگمه. ما ایرانیایی که اغلب از 30 سال قبل یکی دو سال قبل وارد این مملکت شدیم، اینجا ما رو نسبت به کشورهای دیگه با یه آغوش باز پذیرفتن، به ما همه گونه امکانات دادن. الان من خودم به شخصه یک سردرگمی دارم اینجا، مثلا از چند جانب. اول که مثلا الان آقای اوباما، من کاملا طرفدارشون هستم، ایشون تا یه حدی جنبه طرفداری نکردن از هر دو طرف رو در پیش گرفتن. خب اون به منافع ملی خودشون مربوطه.
نه، بذارید. من بحثو اینجوری نمیکنم. نه ببینید قربونتون، نصب کنید.
اگر قرار بود یک دولتی درباره این که بین دو نفر چه اختلافی از نظر بده، مثلا فرض کنید اختلاف بین آقای گور و بوش بود، خیلی کار درستی نیست. من اونا
منم کاملا طرفدار حرف شما هستم.
نه 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 صبر کنید، نه صبر کنید، چون اینا یه سوء تفاهمه. این که در اون زمینه نظری داشته باشن به نظر من اصلا نه درسته، نه حقشونه و نه صلاحشونه.
کاملا موافق، منم کارا همین.
پس این بکنه، خب پس اون که منتفیه، خب
منتفیه. ولی ما خود ما ایرانی ها الان من در یک سردرگمی هستم، به خصوص در مورد یه توضیحی هم که شما خودتون چند لحظه قبل شنونده قبلی فرمودید راجع به این که خب اینا مثلا کشور خارجی به نفع به طرفداری از، یعنی به نفع منافع خودشون به خاطر موضوع نفت و یا چیزای دیگه هر کسی ممکنه عمل بکنه.
البته تنها اون نیست یعنی یه اصول صبر کنید، تنها مسئله منفعت نیست، برای که به هر حال چیزای دیگه هم هست که براشون مهمه. یعنی اگر اینجوری بود که فرض کنید اصلا ارتش امریکا راه میافتاد میرفت همه رو میکوبید میرفت، اگه میتونست تموم میکرد. نه، مسائل دیگری هم مطرح هست، ولی موضوع اصلی و اساسی منافع خودشونه. اتفاقا همون مسائل اخلاقی و دموکراسی و آزادیشون هم به منافع خودشون به مقدار زیادی همیشه به هر حال گره خورده. ببینید امریکا یا حرفشون این است،
من حرف شما رو تایید میکنم، ولی من یک سوال اینجا سوالم اینه که آیا هیچ کشور دیگه در دنیا حتی خود ما ایرانی ها اینطوری نبودیم و نخواستیم در سرتاسر تاریخ به همه جای دنیا کشورهای دیگه حکومت بکنیم؟
نه، به همین جد است که من در این
اگر یک چنین چیزی واقعیت داره که من دارم عرض میکنم، این دیگه اصلا معنی نداره که ما به اینا خورده‌ای داریم میگیم.
نه ببینید، نه با صبر کنید، صبر کنید. حرفی بفهم. که میزنید بسیار درسته. برزم توجه کنید. امریکا یا دو تا پوزیشن دارن که به روی دروی سکه است. بسته به اینکه کدامشو بخوان بازی کنن. یکی اون واقعیت هست که منافعشونه که اونجاست. یکی این که اینا مدعی هستن که هر جا که مسئله آزادی باشه یا مسئله دموکراسی باشه یا مسئله انتخابات آزاد مبتنی بر واقعیت باشه، اونا حمایت میکنن. حتی اگر فکر کنن جوابا ممکنه خیلی به نفعشون نباشه، برای که فکر میکنن در بلند مدت برندن. به همین جهت است که شما این دوگانگی رو میبینید که هم در حالی که ممکنه پنهان منافعشون براشون اهمیت بیشتری داشته باشه، آشکار اون حیثیت و آبروی اجتماعیشون براشون اهمیت داره. یکی از حرفایی که زده میشه این هست، زده میشه که با انتخاب آقای اوباما و سفر ایشون و صحبت‌های ایشون، امریکا در سطح جهان از یک حیثیت و آبروی بیشتری در مقام مقایسه با حکومت قبلی یا ادمنستریشن قبلی برخوردار شده. و این حرف
در این به نظر شما در این
نه عرض من نه صبر کنید، صبر کنید یه ذره. شما ببینید، من به عنوان بذار به شما بگم تفاوت من با بسیاری از دوستان چیه. اولی کتابم بودم، تفاوت یه آدم جامعه شناس اینه که با درصد کار داره. اینکه شما من بفرمایید تمام کشورهای دنیا به دنبال منافعشون هستن، باهاتون موافقم. ما الان هم دنبال منافع خودمون هستیم، در گذشته هم بودیم، در آینده هم خواهیم بود، امریکایی هم بوده و هست و خواهد بود. بس درباره درصداست و اینکه منافع ما به ما اجازه میده بریم آدمای دیگر هم بکشیم یا نه، اونجا بحث است. بنابراین اعتراضی که ممکنه،
البته در طول تاریخ اینو ما شما
نه 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 من الان
نه در حال حاضر
نه عرضم متوجه کنید نه چرا الان من و شما هم به دنبال منافع ایران هستیم. الان اگر جلوی شما منافع امریکا و ایران رو بذارن، میرید به سمت منافع ایران. اگر شما مسئولیتی در حکومت ایران داشتید، منافع ایران و امریکا را در مقابلتون میذاشتن، از منافع ایران حمایت میکردید. اون آخه عادی و طبیعیه. مسئله این است که آیا این منافع رو تا مرز زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و انسانی و مسائلی که ظاهرن یا واقعاً مدعی هستیم پیش میبریم یا نمیبریم؟ سوال اونجاست. یعنی حرفی که زده میشه اینه که آیا
شنای دوستو آیا در طول تاریخ ما ایرانی هایی رعایت کردیم؟
اصلا جوابی برید نداره. ببینید قربونتون، بذارید من
اگر کردیم باید از کسایی دیگه هم توقع داشته.
نه نه ببینید عزیز،
اگر ما
عزیز صبر کنید، صبر کنید، نه نه یه ذره از چارچوب بحث من خارج بشید لطفا. یه ذره شما، من پوزیشن شما رو میدونم. ببینید قربونتون، لطفا یه لطفی بکنید. اصلا این سوالا غلطه، هیچ کس براش جواب نداره. این که من به شما برگردم میگم ما ایرانیا خوب بودیم یا بد بودیم، ما در طول تاریخ از منافع نه صبر کنید عزیز.
شما میفرمایید که اومدن
نه صبر کنید،
چیزای اخلاقی و نمیدونم انسانی رو به خاطر صد درصد خوب به خاطر منافعشونه به کنار گذاشتن.
من هم چه حرفی نزدم. نه عزیزم صبر کنید، شما ببینید، شما با یه زمینه ذهنی در این بحث دارید شرکت میکنید، اونو لطفاً بذارید کنار، بگذارید، چون تواناییشو در هستالی میبینم، بذارید بحث رو با هم داشته باشیم. ببینید مثل این مونه که من پسر من یا پسر شما، عروس من و شما بیاد بگه که پسر تو زده منو درب و داغون کرد و استخونم شکسته، بعد شما برگردید بگید خب کدام مردی است که به حریم حقوق زنش تجاوز نکرده و کدام زن شوهری است که با هم اختلاف نداره؟ آخه این که بحث نشد. بحث این است که اینکه زن و شوهر با هم اختلاف دارن، اینی که کدام مردی است که به حریم حقوق زنش یا کدام زنی است که به حریم حقوق مرد شکایت نکرده، یه بحث کلی هست. ولی روزی که پسر من آمد و یا عروس من آمد گفت که پسر تو منو زده، اونجا اون بحثی که نمیتونم مطرح کنم. یعنی
به هر نه آی دکتر
نه نه اجازه بدید، اجازه بدید
مرسوم بشه اون جوابم بهش خواهم داد.
نه خیلی خوب، من با شما بحث
یه جامعه دارن یه نفر سنگسار میکنن، میگن خیلی خوب اگه یه نفرم سنگسارش کردن خیلی ساده، میگن این قانون بود، حقش بوده کردن. اگر اون عروسه هم کتک خورده، بستگی داره در چه جامعه کتک خورده.
خب من با شما بحثی ندارم. نه ببینید، شما طریقه بحث رو ببخشید رعایت نمیکنید. ماجرا در این است، اگر من میفرمایید شما اون حرفو میزنید، بحث اون نیست، بحث جامعه نیست عزیز، بحث این است که من و شما یه ملاک درست و غلط و خوب و بد داریم که حاضرین به کار بریم یا نه. اینکه مردمی هستن که مواد مخدر مصرف میکنن که پسرم نمیتونه بگه بابا خیلی ها مصرف کنه، من میخوام مصرف کنم، اینا که بحث نشد عزیز، اینا که لجبازیه. نه گفتگو این نیست. شما میتونید به دولت امریکا دو تا حرفو داشته باشید اگر میزنید. یکی این که بگید شما در چارچوب باورها و اعتقاداتتون که مدعی هستید و اعلام میکنید در خصوص ایران خوب یا بد عمل کردید. یکی میتونید اصلا خطو بکشید بگید اصلا دولت امریکا هیچ چیز جز منافع خودشو فکر نمیکنه. به نظر من نظر دومی درست نیست. دولت امریکا تنها به منافع کوتاه مدت و موقت خودش فکر نمیکنه، بلکه مقدار مسائل رو دیگر هم مطرح میکنه. ولی حالا آیا 90% منافع، 10% مسئله باورها و نظام ارزشیشه، یا 80 یا 20 رو نمیدونم. به همین جد است که یه عده الان حرفشون چه جمهوری خواه، چه دموکرات ها، چه مردم عادی، چه ما ایرانیان میتونه به دولت امریکا این باشه که ما از شما انتظار داریم پوزیشن شما یا موقعیت شما ضعیفتر یا قویتر در مقابل حوادث و اتفاقات ایران باشه، یا ما حداقل دلمون میخواد شما تو این زمینه یا اون زمینه پافشاری کنید، یا این زمینه یا اون زمینه رو رها کنید. یعنی بحثا در آخرش برمیگرده به موضوعهای مشخص، و الا بحث کلی من نمیتونم بگم دولت امریکا خوبه یا بده، دولت امریکا در خصوص ایران خوب عمل کرده یا الان میکنه یا نمیکنه. این بحثا اصلا هیچ یه سوالی است که یکی میتونه مخالف من باشه، همونطور که استالی ممکنه نظری متفاوت داشته باشید، به همون اندازه که شما میتونید حرف بزنید من هم حرف بزنم. ببینید من باز یه جمله رو تکرار کنم چون این باز برای من مهمه، و اون این است که در بسیاری از موارد مهمترین مسئله طرح درست سواله تا ما به جواب برسیم. اصلا دانش انسان وقتی نشون داده میشه که سوالشو مطرح میکنه. برای که روزی که من سوالم رو از شما در رشته فیزیک، در مورد پزشکی، در مورد مسائل روانی مطرح میکنم، نشون میده من تو کجا رو میدونم، اون قسمتی که نمیدونم چیه. در حالی که اگه شما من یه جوابی بدید، من نمیدونم آیا این جواب در 10% دانایی شماست یا 80% یا اون بالا هست. به همجاست که من در ایران یکی از کارهایی که سر کلاس دانشگاه میکردم این بود، غالب اوقات اگر سالایی بود که دوستان کمتر من اشتاختن یا حتی میشتاختن، این بود که یک سوال خود طرح نموده و به آن پاسخ داده. اگر من 10 تا 5 تا سوال میدادم، یه سوالم بودم خودتون طرح کنید، خودتون جواب بدید، برای که بخواستم دانشجوی من به من بگه اون قسمت از درس منو که خوب فهمیده و فکر کنه خوب بلده کجاست، برای که اون به من نگاه نشون میداد این بیچاره اوج کلامش کجاست. اما یه کار دیگه هم میکردم. من حتی خاطرم هست در دانشگاه یه روز سر کلاس رفتم، سر جلسه امتحان دانشکده بود، همه بچه هم نشسته بودن، سوال من این بود لطفاً 50 سوال طرح نمایید، و بر اساس اون نمره داد 50 سوال طرح نمایید، برای که من میخواستم ببینم که دانشجوی من چی میدونه و سوالاتش کجاست. علتی که اینو تأکید میکنم اینه که یکی از گرفتاری‌هایی که در گفتگوهای ما ایرانی‌ها مطرح است، متأسفانه این که سوال روشن نیست. سوال اصلا سوال میتونه درستی نباشه، و چون سوال درستی نیست، هیچ وقت هیچ کس براش پاسخی نداره. هیچ کس، و هیچ پاسخی هم هیچ کسی رو که نمیخواد قانع بکنه قانع نمیکنه، و بنابراین بحث میتونه تا ابد ادامه پیدا کنه. دقیقا این اتفاق مثلا دو جا میفته، یکی درباره موضوعهای سیاسی که مذهبی. شما من بفرمایید که طی این همه گفتگوهای مذهبی که آدما نه سوال درست تر کردن نه مایل به دانستن بودن، کی دو تا آدم به توافق رسیدن. من فکر میکنم میشه گفت اگر نه هرگز نزدیک به اون، برای که نمیخوام بحث عجیب و غریبی کرده باشم، اینجا اون گرفتاری است. به همین جهت است که بسیاری از گفتگوها به این دلیل به نتیجه نمیرسه که پرسش به درستی تر نمیشه، معلوم نیست که میشه چه کرد و جواب مسئله را اصلا کجا میشه جستجو کرد، اصلا جوابی داره یا نداره. به همین جهت است که در مطالبی که فرمودید، من تمام کوششم این بود که وقتی که بحث دولت امریکا، که اولا دولت امریکا فقط رئیس جمهور نیست، همونطور که ببینید مجلس نمایندگان و سنا یک قطعنامه ای رو صادر کردن روز جمعه اگر اشتباه نکنم، خب این کاخ سفید نداد و اونها دادن، برای که به هر حال اینجا شاخه های مختلف حکومت توانایی ها و یا اختیارات و وظایف متفاوتی دارن. بنابراین بعدم تازه به یک اعتبار اصلا دولت امریکا کیه؟ مردم امریکا. و این مردم امریکا اگر الان قرار بود رأی میدادن و رأی سال مشخصی میشد چه جوابی میدادن؟ اون یه قصه دیگری است. یه وقت دیگه تشریف بیارید، چون من با آخر وقتم رسیدم، خوشحال میشم باهاتون صحبت کنم، ولی سپاسگزارم از شرکتتون، سپاسگزارم از حوصلتون و این فرصت و اجازه رو دارید که با هم گفتگو این چنین داشته باشیم.
آقای دکتر از التفاتتون خیلی متشکرم.
لطف دارید. ممنونم. شنگ رجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
نیلوفر جون، از دست این موی زائد بدنم خسته شدم. پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکاری داره میاد؟ آره خودشه. مشکل جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابی بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM.
مرکز درمانی تحقیقاتی و زیبایی دکتر تورج رعوف در انسینو مجهز به پیشرفته ترین وسایل تشخیص داخلی درمان و درمان انواع بیماری های پوست، مو و ناخن در خدمت شما می باشد. دکتر رعوف عرضه کننده خدماتی از قبیل انواع پیل های اسیدی مایکرودرمابریشن و تزریق بوتاکس، پرلین، رستلین، جوودرم برای بزرگ کردن گونه و لب و از بین بردن خطوط صورت همراه با لیزرهای مختلف برای برطرف کردن چروک ها و افتادگی پوست و از بین بردن موهای زائد بدن بدون درد در کمترین زمان و کرم های ویژه دکتر رعوف می باشد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف مکنون برای انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه‌های مختلف داوطلب می‌پذیرد. بررسی و درمان جوش صورت بین نوجوانان 9 تا 11 سال و همچنین بررسی و درمان اگزما و سورایسیس و ضایعات پوستی در بزرگسالان. کلیه سرویس‌های مربوط به تحقیقات پزشکی رایگان بوده و هزینه رفت و آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. www.drrauf.com 818 788 5060 818 788 5060. عضو 38 ایرانیان.
هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس پکیج ویژه‌ای برای تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون تدارک دیده. پکیج KIRN شامل 2 شب اقامت در اتاق‌های 2 نفره، برانچ برای 2 نفر، مهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی میباشد و با قیمت ویژه 198 دلار به اضافه تکس عرضه می‌شود. برای رزرو جا با تلفن رایگان 800 956 0289 800 956 0289 تماس بگیرید.
در حال حاضر در آمریکا حدود 24 میلیون نفر دچار بیماری قند هستند و 57 میلیون نفر دیگر هم در معرض ابتلا به این بیماری قرار دارند. بیماری قند می تواند موجب بروز بیماری های قلبی، سرطان، قطع دست و پا و مشکلات بسیار دیگر شود. انجمن مبارزه با بیماری قند آمریکا با انجام یک بررسی